رفقا هندي شنبه دهم اسفند ماه دومین جلسه کنگره دوم حزب کمونیست ایران رو شروع میکنیم. مطابق دستور مصوبات از امروز گزارش کمیته مرکزی به کنگره شروع میشه. این گزارش با صحبت های رفیق نادر درباره موقعیت و روزنمای حزب شروع میشه و بعد از بحث حول این بخش از گزارش وارد قسمت دوم میشه. به هر حال اول رفیق نادر صحبتاشو میکنه، صحبتایشون که تموم شد رفقا نوبت میگیرن، لیست باز میکنیم، حول این بحث صحبتای لازم میشه. بعد از اینکه کفایت بحث تشخیص داده شد وسیله کنگره، بعد وارد بخش دوم گزارش میشه. حالا من از رفقا سوال میکنم، کسی پیش از دستور میخواست صحبتی مطرح بکنه؟ خب بگید. پیش از دستور صحبتی نداریم، وارد بحث میشه. این مبحثی که الان رفیق نادر عرضه میکنه، بحث موقعیت دورنما، همش یک جا بحث میشه. اینجا اینکه تموم شد وارد قسمت دوم میشه.
رفاق، قصد من اینجا اینه که یک تصویری از موقعیت فعلی و دورنمای حزب کمونیست بدم. مثلا قبلش باید این رو روشن بکنیم که در یک چنین تصویری مثلا نمیرسه در یک چنین تصویری چه شاخص ها و معیارهایی رو باید ملاک قرار داد. یعنی موقعیت و دورنمای حزب بر حسب چی میخوایم بیان بکنیم؟
بین ما یه رویه مرسوم بوده، شاید اجتناب ناپذیر، شاید هم اجتناب پذیر، که از یه زاویه درونی به حزب نگاه میکردیم و شعارهایی رو گاهی تعیین میکردیم. اینا به حلقه های اصلی معروف میشد، مثلا کارگری کردن حزب یا سبک‌کار کمونیستی یا مسئله ابزارسازی در تشکیلات، ابزار تشکیلاتی به ساختن و غیره،
و اینا به یه شاکلیدایی تبدیل میشد در ذهن ما گاهی، که گویا نفس انجام اون مسئله حلقه بعدی تکامل حزب و یه نوع به اصطلاح اکسیر معجزه آسایی که ما رو به پیش میبره به خودی. من میخوام این بحث امروز این حالت رو پیدا نکنه و برعکس میخوام یه تصویر عینی از موقعیت دورنمای حزب بدم، تصویر خارجی ازش.
به این معنا بحثایی که در گذشته میکردیم فی‌الواقع اونها هم ناشی از یه تصور عمومی از حزب بوده، وجوهی از فعالیت‌های مورد احتیاج حزب بوده که شاید از به دلیل تاکید یه جانبه برش یا به دلیل اینکه فرض می‌شده یه افق همگانی و مشترک وجود داره اونها بیان می‌شده و اونها اون حالت به اصطلاح یک جانبه رو پیدا می‌کرد. مسئله اینه که به جای یه تصور درونی از حزب، به جای قضاوت حزب بر اساس شعارهایی که برای خودش تعیین کرده، بر اساس استنباطی که از خودش و از اهداف و آرمانش داره، به جای این یه تصویر عینی اجتماعی از حزب کمونیست به دست بده. من اینو یه جور دیگه بذارید بیان کنم برای اینکه منظورم روشن بشه از تصویر عینی. ببینید، ما وقتی حزب بولشویک رو فرض بکنید تاریخش رو نگاه بکنیم، شاهد به اصطلاح یه پروسه‌ای هستیم در جامعه روسیه که حزب بولشویک درش نقش داره، در اشکالی محصول اون پروسه است، در شکلایی بر اون پروسه تاثیر می‌ذاره. در مجموع برای مثال ما میگیم فرض بکنید اولین جریانات کمونیستی در روسیه به این شکل به وجود آمدند، در گروه آزادیکار به وجود آمدند، با خلقیون به جدل پرداختند، همزمانش طبقه کارگر روسیه از نظر کمی داشت رشد می‌کرد، این ایده‌ها به اون طبقه نزدیک شد و جریانات کمونیستی یا به زبون اون موقع سوسیال دموکراتیکی رو شکل داد. این جریانات به تدریج به آگاهی طبقه کارگر روسی اضافه کردند. در این حال انقلاب 1905 اینا رو از نظر عملی به طبقه نزدیک کرد. از اون دوره بعد با یک سوسیال دموکراسی کارگری روبرو هستیم. عقاید بورژوایی رو نقد کردند، آلترناتیوهای بورژوایی برای جامعه روسیه رو رد کردند و غیره. اما این سه رو در مجموعش به نحوی که حزب بولشویک هم جزئی از تصویر باشه ادامه میدیم و بالاخره میگیم که در سال 1917 به این ترتیب و تحت تاثیر این شرایط عینی و این تلاش نیروی فعال حکومت کارگری در روسیه برپا شد. ما بر نمی گردیم که ببینیم اونا به خودشون چی گفتن راجع به مراحلی که در پیش داشتن، چطور خودشون رو بسیج کردن، چطور خودشون رو فرموله کردن. ما میایم با تصویر عینی از خارجش رو نگاه میکنیم و میگیم این روندهای اجتماعی با شرکت حزب بولشویک، با شرکت کمونیست‌های روسیه به این ترتیب طی شد. در مورد شکستش هم همینطور بیان میکنیم، میگیم فشار بورژوازی بین‌المللی، وجود انحرافاتی در فرض بکنید این یا اون جنبه تئوریشون، ضعف عملیشون، مناسبات نادرست درون تشکیلاتشون یا هر تصویری که دارید، به هر حال مجموعاً جامعه روسیه رو ناتوان کرد از اینکه انقلاب خودش رو به اون شکلی که می‌خواست به ثمر برسونه. بحث من الان اینجا تو این رابطه است، یعنی میخوام خودتون رو یه لحظه بذارید در سال 1370 فرض بکنید 1380 شمسی و به عنوان کسی که از موزه انقلاب پیروزمند میخواد حرف بزنه راجع به ایران، فرض کنید حکومت کارگری تشکیل شده و شما دارید برای یکی که اون موقع ازتون میپرسه چی شد که حکومت کارگری در ایران برپا شد توضیح میدید. نمیاد بگید اول حلقه برنامه بود، بعد حلقه سبک کار بود، بعد مسئله ابزارسازی. میگید که جامعه ایران از سالهای بعد از اصلاح طرزی طبقه کارگر درش به شدت رشد کرد، به یک طبقه اصلی اجتماعی تبدیل شد، افکار کمونیستی به این ترتیب وارد جامعه شد، نخستین تشکل‌های کمونیستی به این صورت به وجود اومدن، این تشکل‌ها به این صورت تونستن خودشون از بورژوازی و تفکرات بورژوایی خلاص بکنن، به این صورت تونستن سنت‌هاشون رو جا بندازن، در دل چنین انقلاباتی به درجه توده‌ای شدن، اولین حزب سیاسی به این شکل به وجود اومد، حزب سیاسی کارگری که ضعفش برای مثال در بافت کارگریش بود، در طول این پروسه کارگری شدن و در طی این مبارزه سیاسی معین تونست طبقه کارگر قدرت رو به دست بگیره. یا به طور خلاصه طبقه کارگر ایران در طی این پروسه تونست اون ملزوماتی دست پیدا بکنه که معنی یه نیروی سیاسی قوی تو جامعه ابراز وجود بکنه، بعدم در یه تلاقی انقلابی قدرت رو گرفت. یعنی اون موقع شما از در مجموع روابط اجتماعی حزب رو توضیح میدید و کاری که من میخوام الان بکنم اینه که به جای اینکه بریم سال 1370 بشینیم، الان بشینیم همون چیزایی که میگیم اون موقع توضیح میدیم که اینا به وجود آمد تا این انقلاب شد، الان نگاه کنیم و بگیم اینا باید به وجود بیاد تا یک انقلاب اجتماعی و یک حکومت کارگری در ایران برقرار بشه. اینجاست که دیگه ما باید خودمون در این متن اجتماعی بررسی بکنیم، خودمون رو در رابطه با پروسه‌هایی بررسی بکنیم که اون پروسه ها تکاملش جلو رفتنش کمک میکنه به امر انقلاب اجتماعی در ایران تا اونجا که فعلا به معنی محدود حرف میزنیم به تشکیل یک حکومت کارگری و یک دیکتاتوری کارگری داریم یا برای هر چی که هدف مشخصی که ما تعریف کنیم. به این معنی هست که میایم اینجا و نگاه میکنیم حزب کمونیست ایران و موقعیت و دورنماش رو در رابطه با مجموعه روندهای اجتماعی که کمک داره میکنه به امر انقلاب اجتماعی و مجموعه روندهایی که ممانعت میکنه از امر انقلاب اجتماعی نگاه میکنیم و میگیم ما در کجای اون مقطع پروسه تاریخی هستیم، در کجای اون تاریخی هستیم که بعداً تعریف خواهیم کرد، کدوم روندا داره به نفع ما عمل میکنه، کدوم روندا به ضرر ما عمل میکنه، خود ما چطور تونستیم اصطلاح متناسب بکنیم خودمون رو با امر انقلاب اجتماعی و به این روندا تاثیر آگاهانه و مثبتی بذاریم. اینو به عنوان مقدمه گفتم برای اینکه بگم من اینجا میخوام چیزی فراتر از این که ما حلقه اصلی رو در تکامل حس چی میدونیم رو بگم. من میخوام اینجا اگه بشه یه جهانبینی و یه نگرش عمومی درباره وضعیت مبارزه طبقاتی، یه نگرش عمومی در مورد اوضاع حزب کمونیست رو بگم که فکر میکنم عناصر این نگرش در طول دو سال و نیم قبل در حزب کمونیست ایران به شدت تقویت شده و فکر میکنم رفقای زیادی این نگرش رو مجموعاً در خودشون دارن و بهش فکر کردن. مسئله اساسی به نظر من صحبت بر سر اینه، آیا حزب کمونیست ایران در مجموعه روند به پا به میدان گذاشتن طبقه کارگر در ایران، مستقل شدن عقایدش، مستقل شدن سیاستاش و قدرتمند شدن عملیش چه نقشی رو داره بازی میکنه، یا حزب کمونیست ایران در تاریخ دوره خودش داره چه تأثیری میذاره به نفع قدرتگیری طبقه کارگر و به نفع انقلاب اجتماعی طبقه کارگر چه در ایران چه در مقیاس جهانی؟ به این ترتیب میخوام به جای یه تصویر مجرد، یه تصویر تاریخی و مشخص از حزب کمونیست ایران اینجا بحث بکنیم. به جای یه تصویر درونی، یه تصویر بیرونی، یه تصویر ابژکتیو و عینی از حزب کمونیست ایران رو بحث بکنیم و وجود عینی و مکان اجتماعی حزب اون رو بحث بکنیم و بفهمیم چه کمبودایی داره، چه نقطه ضعفایی داره، چه دستاوردهایی داشتیم، تا چه حد تونستیم چیزی رو تثبیت کنیم، تا چه حد چه چیزایی رو به پیش روندیم و تا چه حد توسط چه چیزایی به عقب رونده شد. اینو به عنوان مقدمه بحث گفتم. حالا صحبت هم میبرم از اینکه ما این موقعیت فعلی میخواد به سمت انقلاب اجتماعی بره، چه در ایران چه در جهان، با چه موانعی ما رو بره هستیم. واقعا اگه کسی الان بخواد به عنوان کارگر، به عنوان کمونیست، به عنوان عضو حزب کمونیست در ایران یاد هر کجا به این فکر بکنه که چرا انقلاب اجتماعی نمیشه، چه تصویری تو ذهنش میاد، چرا الان حکومت‌های کارگری برقرار نیست و چه چیزی مانع اینه که انقلاب کارگری رخ بده در جهان. در اول در ادبیات ما معمولا در توضیح مسائل کمونیستی ما به ادبیات یه دوره مشخصی تو جنبش کمونیستی رجوع میکنیم، دوره مارکس و دوره لنین یا به هر حال مجموعه از اواخر قرن پیش و اوایل قرن حاضر، و سعی میکنیم فرمول بندی های خودمون و ذهنیت خودمون رو با مقولات اون دوره توضیح بدیم. یه چیز اساسی ولی که از اون موقع تا حالا فرق کرده، اون نزدیک بودن و نزدیک دیدن انقلاب اجتماعی کارگری، این به شدت عوض شد. تو اوایل قرن 20 انقلاب کارگری یه چیز خیلی ملموسی به نظر میاد. قدرتگیری احزاب کمونیست و رشد سازمان‌های کمونیستی، نقششون در حیات سیاسی جوامع چیز طبیعی به نظر میاد، مقدور به نظر میاد. کارگرها به طور عملی افقشون خوشبینانه است. امروز وقتی نگاه میکنیم اینطور نیست. یعنی در رابطه با مجموعه امر انقلاب اجتماعی به هر کسی که امروز شما بگید وضع انقلاب اجتماعی پرولتاریا در جهان، در ایران در چه وضعه، یه تصویر به اصطلاح خوشبینانه در دسترس سرازیری رو ترسیم نمی‌کنه. میگه مسائل زیادی هست، میگه مشکلات زیادی هست، ابهامات زیادی هست. حتی من فکر می‌کنم از همینجا باید شروع کرد. باید دید این مسائل و مشکلات در طی چه روندهای واقعی می‌خواد حل بشه. و اگه این روندها رو ترسیم کنیم، اون وقت به خودمون بگیم ما داریم با اینا چیکار میکنیم و چه نقشی روی این روند داریم. اولین واقعیت اینه که شرایطی که امروز ما درش هستیم، یعنی این شرایطی که به نظر میاد انقلاب اجتماعی پس رفته، به نظر میاد جنبش کمونیستی به درجه زیادی از اوایل قرن ناتوانتره، جنبش کمونیستی که ما ازش صحبت میکنیم، انقلابی که ما ازش صحبت میکنیم دورتر به نظر میرسه به نسبت دوره مارکس و لنین، حاصل یه چند ده سال تحول تاریخیه که دو جوامع مختلف به وجود اومده. این تجارب و این پروسه تاریخی رو ما باید بالاخره حذف کنیم، بفهمیم چی شده تا بتونیم کاری باش بکنیم. مارکسیستا با اعتقاد ایدئولوژیکی میان بله انقلاب اجتماعی کارگری اجتناب ناپذیر. از هر مارکسیستی که جدی باشه و واقعا عضو یه مارکسیست متشکل باشه، وقتی اینو پرسید میگه بله پیروزی نهایی طبقه کارگر قطعیه. ولی گمان نمی‌کنم از این تعریف ایدئولوژیک و از این قطعیت ایدئولوژیک ما تو این دور زمانه بتونیم به سادگی فراتر بریم بدون اینکه بگیم یه چیزای جدی باید تغییر کنه. وگرنه این اجتناب ناپذیری حرف به همون درجه ایدئولوژیک و عمومیه، ممکنه به عمر چند نسل بعد از ما به سال نه. بنابراین باید بیام برگردیم که خب چیه مسائلش، چه چیزایی تصویر انقلاب جهانی رو کدر کرده و از کجا باید شروع کرد. اولین واقعیتی که ما مشاهده میکنیم اینه که در برابر مارکسیسم متشکل و رو به انقلاب اوایل قرن، مارکسیسمی که با دست باز داشت به انقلابات اروپا نگاه میکرد، ما امروز با یه مارکسیسم واقعا موجود، مارکسیسم تو گیومه واقعا موجود، با یه جنبش کمونیستی واقعا موجودی که بهش میگن کمونیستی برخلاف میل ما مواجهیم، که این هیچ نشانه ای نه از انقلاب اجتماعی نه از تئوری انقلابی مارکس داره. به طور واقعی در طول این چند ده سال جریانات متعددی که منافع کارگری نمایندگی نمیکنه، انقلاب کارگری رو نمایندگی نمیکنه، به طور جاری مبارزه کارگری رو سازمان نمیدن و منافع عالیه طبقه کارگر رو پیش رو ندارن، اینا به اسم کمونیسم واقعا موجود تو دنیا دارن فعالیت میکنن. رویزیونیزم روسی، چینی، اشکال مختلف تروسکیز، انواع اقسام آنارشیزم یا لیبرالیزم چپ تو جهان به اسم کمونیسم هست، احزابشو داره و جریانات خودشو داره. هیچ کدوم اینا انقلاب اجتماعی پرولتری رو برای کارگری که هدفش انقلاب اجتماعی قرار داده نمایندگی نمی‌کنه. به یه معنی افکار بورژوازی، افکار مدافع مالکیت خصوصی، افکار مدافع وضع موجود و همینطور اعمال مدافع وضع موجود، اعمالی که وضع موجود یعنی انقیاد طبقاتی رو ابقا میکنه، داره به اسم کمونیسم تبلیغ و عملی میشه. اینا مانع مبارزه طبقاتی زلال و شفاف طبقه کارگره. اینا نیروهای ذخیره‌ای هستن برای به سازش کشیدن طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی. یه رویزیونیزم وسیع که بعضن اردوگاهیه، یعنی عمدتاً اردوگاهیه، جهانیه، یک روایت عمومی بورژوایی از مارکسیزمه که پایش یه پای مادی طبقاتی معین و پای اقتصادی معین پیدا کرده، امروز در جهان هست که حتی کارگر رو از مارکسیسم فرار میده تا چه برسه به اینکه فقط مانع مثلا فعالیت کمونیستا شده باشه. اولین مشاهده ما بنابراین وضعیت نابسامان جنبش کمونیستی واقعا موجود. این جنبش اسیر گرایشات رویزیونیستی، تحت و شعای گرایشات رویزیونیستی، عمل و فکر کمونیستی، عمل و فکر انقلاب کارگری تحت و شعای منافع بورژوایی و اشکال مختلف. اینو برای این تئوری انقلاب اجتماعی الان به اون روشنی چیزی نیست که اول قرن بود. اول قرن به سادگی میشد از تئوری انقلاب اجتماعی صحتش، اصولیتش و کفایتش صحبت کرد. شاید حدس از روی اون چی که میخونیم اینطور حس میکنیم. امروز به سادگی نمیشه تئوری پرچم تئوری انقلاب اجتماعی بلند کرد و دو روزه به 10 نفر ثابت کرد که این تئوری انقلاب اجتماعی. اینم میشه یکی از دیدگاه‌های مارکسیستی در کنار چندین دیدگاه شپ مارکسیستی که اونم به سهم خودش داره چیز دیگه‌ای به خورد طبقه کارگری. به این معنی تئوری مارکسیسم زیر فشار از طرف رویزیونیسم، عمل مارکسیستی زیر فشار از طرف رویزیونیسم و خود طرح کمونیسم متفاوت با یه مانع جدی رویزیونیسم روبرو شد. ثانیاً اتفاقای دیگه ای افتاده که خود تئوری انقلابی مارکسیسم اونطوری که ما در اول قرن مشاهده میکنیم و ناکافی میکنه برای شرایط امروز. جهان چندین ده سال رشد اقتصادی کرده، تنوعات سیاسی زیادی به خودش پذیرفته، در اشکال فرهنگی تفاوت کرده، بافت طبقاتی جوامع به شدت تغییر کرده، برخی از اشکال ستمکشی مبانی مادی جدیدی پیدا کرده و تئوری مارکسیستی کمابیش حتی اونجایی که میخواد اصولی باشه کمابیش تئوری‌های و فرمولاسیون‌های اوایل قرن رو تکرار می‌کنه. امروز تقریبا روشنه که مارکسیسم اصولی بنا به تعریف یا به طور خود به خودی در این موقعیت قرار میگیره که شکل و شمایل یه جریان مذهبی متعصب به خودش بگیره که فرمولای خودش رو میخواد به زور تکرار بکنه. میخواد بگه این درسته به این ترتیب، درباره دولت، درباره مبارزه طبقاتی، در مورد ستمکشی، مبانی اقتصادی، استثمار اقشار مختلف و غیر و غیره حرف میزنه و فرمول بندی هاش گویی مال انتهای قرن بیستم نیست، گویی اوایل قرن. این یه ضعف مارکسیسمه، ضعف انحرافی نیست، این عقب موندگی مارکسیسم اصولیه. حتی اگه بخوام وقتی داریم از مارکسیست های اصولی حرف میزنیم، یکی از مشکلاتی که نمیشه باش انقلاب اجتماعی رو به این ترتیب جلورون اینه که مارکسیسم خودش در اون شکل در بدنه و پیکر کار شده فعلیش هنوز یک مقدار ناکافیه برای توضیح مسائل جدید. جنگی اتمی چی خواهد شد؟ سوالی است که ذهن بخش مهمی از مردم جهان رو به خودش مشغول کرد. بیکاری به این سطح وسیع و ساختاری شده در اروپا رو باید چه کار کرد؟ شما میگید مبارزه طبقاتی، ولی این مبارزه طبقاتی چه نوع سازماندهی و چه نوع دخالتی از قشر وسیع بیکارانی رو ایجاب میکنه که الزاماً همه‌شون هم خواستگاه پرولتری ندارن، معلم‌های اخراجی، کارمندای عمومی و خدماتی هستند که اخراج شدن. اینا چی کار کنن؟ بحران اقتصادی اشکال جدیدی به خودش گرفته. تقسیم جهان داره به اشکال جدیدی دوباره مطرح میشه. در این بحران، در دل همین بحران انقلابات تکنولوژیکی عظیمی اتفاق افتاده که نشون داده سرمایه‌داری داره یک بار دیگه نیروهای مولده رو به سطوح جلو می‌بره. اینا همه باعث شده به طور عینی که عده زیادی از متفکرین و کادرهای جنبش کمونیست جهانی این صف رو ترک کنند به خاطر ابهام در توضیح وضعیت موجود. بنابراین یکی از مسائلی که باز امروز مارکسیست‌هایی مثل ما که میخوان انقلاب کارگری رو انجام بدن سازمان بدن و به پیش ببرن در یک مقیاس بین المللی و مقیاس کشوری به تبع اون، اینه که تئوریشون چقدر میتونه به طور فوری ابزار توضیح مسائل مبارزه طبقاتی و متشکل کردن طبقه کارگر باشه. در اوایل قرن به سادگی میبینیم که چطور لنینیزم تئوری مارکسیسم رو به تناسب قرن جدید نو میکنه، همون ایده ها رو زنده میکنه و در اشکال جدیدی واقعیت زمان خودش رو توضیح میده. دوره ما ضعف داره مارکسیسم در توضیح حتی واقعیت زمان خودش. پدیده ای مثل اسلامیت مطرح میشه، حکومتی رو به دست میگیره، منطقه رو به تفرقه میکشونه و هنوز این مارکسیسم یه گوشش داره اینو به بورژوازی تجاری دهات اطراف ورامین رفت میده، یه گوشش داره سعی میکنه بگه این راه رشد غیر سرمایه‌داری رو میخواد. تحلیل مارکسیستی عروج دوباره مذهب کجاست؟ مارکسیستا به هم چیزی برای مثال احتیاج دارن. اینا ستمکشی زن مثال میزنن. ستمکشی زن در دوره‌ای که در اوایل قرن که واقعا زن به طور جدی وارد تولید اجتماعی نشده بود، به عنوان کار ارزان در این یا اون شکل بشه کار گرفته میشد، اشکالی داشت و این توضیح داده شده و امروز هم اساسا ستمکشی زن ریشش همینو توضیح میده. ولی اشکال بسیار جدیدی از موقعیت فرودست زن در جامعه سرمایه‌داری امروز به وجود آمده که مارکسیستا هنوز نتونستن پاسخ بدن و این باعث شده جنبش زن، جنبش زنان جهانی برای مبارزه علیه ستمکشیش مارکسیستا رو مؤتلفین قابل و قادری نبینه، کنار بگیره. به طور واقعی عرصه توضیح این که چرا زن ستم میکشه در جامعه سرمایه‌داری به دست جریانات فمینیستی، این هم یه واقعی. مبارزات ملی استقلال طلبانه در اول قرن معلوم مبارزه استقلال طلبانی یعنی چی، ولی اینجا به سرعت میبینیم که بخش زیادی از این مبارزات تحت تاثیر رقابت‌های بین‌المللی امپریالیستا قرار میگیره، تعلقات اردوگاهی پیدا میکنن، جریاناتی که برای در مبارزه علیه یه نوع امپریالیسم معین مبارزه میکنن و این مخدوش میکنه تصویر خیلی عالی از مبارزات ملی و استقلال طلبانه در جهان. این نمونه ها زیاده که میخوام فقط بگم تئوری مارکسیسم همین الان که دست میذاریم روش اونقدر کار شده نیست، یا نسل جدید مارکسیستان نتونستن این قدرت رو نداشتن که چنان کار بکنن روی این تئوری که بتونن راه انقلاب اجتماعی رو که هدفشون است رو به روشنی نشون بده. اینم یکی از موانعی که گریبان گیره وضعیت فعلی ماست. بعد فردایی که برای کسی تعریف میکنیم که چطور شد انقلاب کارگری شد، بعد توضیح بدیم چطور شد از این وضعیت در اومدیم. واقعیت دیگه اینه که مارکسیسم واقعا موجود، کمونیسم واقعا موجود، بخش اعظمش اون جریانی که به خودشون میگن کمونیست و به طور عمومی توسط بخش اعظم کارگرها بهشون گفته میشه کمونیست، اینا سازمان‌های سازمان دهنده یک انقلاب کارگری معنی اخص نیستن، حتی اونجا که انقلابی مبارزن. کمونیسم می‌بینیم به طور جدی به ایدئولوژی و تشکل مبارزات رهایی بخش تبدیل میشه. ایرادی نداره به شرطی که بدونیم چجوری عنصر کارگری در این مبارزه داره کار میکنه، ولی به طور عملی میبینیم طرف تحت نام کمونیسم از سنن مذهبی و ملی خودش برای مثال در شمال آفریقا داره دفاع میکنه، اسم خودش هم گوشته کمونیست، اومده تو صحنه سیاست به خودش هم میگه کمونیست و به این وسیله کارگر رو از کمونیسم، تئوری انقلاب کمونیستی دور میکنه، برای اینکه کارگر بین‌المللی قرن حاضر احتیاجی به این نداره که در فلان کشور شمال آفریقا یا آسیای میانه سنن مذهبی و دینی و ملی اون کشور محفوظ گردن. این چیزا برای شرف نمیست. طرف از مذهب مترقی حرف میزنه به اسم کمونیست، از رشد صنعتی بورژوایی حرف میزنه به اسم کمونیست، انقلاب ملیشو میکنه که بتونه بازار داخلی بورژواییشو تو به وجود بیاره و اسم خودش هم میذاره کمونیست. ما با این واقعیت طرفیم. اون یکی در چین میخواد صنعتشو درست بکنه، یه بلوک بین‌المللی کمونیستی درست میکنه که هدفش چیزی جز دفاع از اون ناسیونالیسم نیست، جزی از مطرح کردن این نیروی جدید در رقابت‌های جهانی. این یکی میخواد در به یه تناسب قوایی با قدرت‌های امپریالیستی غرب برسه و در این حال میخواد دیسیپلین کار تو مملکتش نگه داره و در این حال میخواد استثمار شدت یافته نگه داره، از کمونیسم حرف میزنه و کارگر از کمونیسم فراری میکنه. این یه واقعیتی که کمونیسم واقعا موجود، حتی اونجا که فعالیت تشکیلاتی میکنه بلافاصله نمیشه فرض کرد. این جلوه ای از حرکت کارگری، انقلاب کارگری در جهان. این یکی، این دو تا، این سه تا، این پنج تا حزب کمونیستی، پس پنج گوشه کارگری جهان دارن مبارزه میکنن. اینو نمیتونی بگی. در یه جا کمونیسم پارلمانتاریسم جناح چپ بورژوازی رو نمایندگی میکنه، در یه جا سوسیالیسم خورده بورژوایی خورده بورژوازی عقب مونده و مقید کشور جهان سومی. جنبش کمونیستی کارگری پرولتری اعتراضی که تحت نام مارکسیسم باشه بسیار کم و امروز کم نفوذ. این هم وضعیتی که اگه فردا بگن چطور شد انقلاب کردید، باز بگیم چطور اینو تغییر دادید، چی شد که کمونیسم از این حالت بیرون آمد. مشاهده بعدی ما در سوای تئوری مارکسیسم و کمونیسم مسابقه یک جریان معین، خود نیروی مادی انقلاب اجتماعی پرولتاریا یعنی طبقه کارگر به شدت در سطح جهانی متفرق و تحت انقیاد. طبقه کارگر اسیر یک تعرض اقتصادی بورژواییه که حتی هیچ پاسخی در اروپای پیشرفته امروزی بهش نداره. و اینم باید گفت قطبای جهانی کارگری وقتی نگاه میکنیم اروپاست، شوروی، کشورهای تحت سلطه است. در یکیش که اروپا باشه طبقه کارگر مدام مشغول ضربه خوردن، به تفرقه کشیده شدن و بعضن حتی متوجه شدن به برخی ایدئولوژی‌های راست روانه، راسیستی، فاشیستی است. تحت تاثیر اینا ممکنه قرار بگیره. در شکل دیگه به موجودیت متین اجتماعیش داره از دست میده، به حاشیه تولید و به اشکال لومپنی سوق داده میشه در اون. اعتیاد و غیره بیداد میکنه. طبقه کارگر زیر منگنه اقتصادی داره خرد میشه و متفرق به چندین فرقه. حتی احزاب رویزیونیستی و سندیکاها که به طور سنتی نفوذ داشتن بین کارگرها و ابزاری برای متشکل بودن کارگر اروپایی بودن، امروز دارن نفوذشون و تواناییشون از دست میدن. نیروی انقلاب اجتماعی پرولتاریا، خود پرولتاریا در وضعیت تفرقه، فقدان آگاهی و فقدان تشکیلات. باز این چیزی که گفتم اگه بخوایم بگیم باید بگیم چطور از این وضعیت بیرون آمد. اگه بخوایم بعداً راجع به پروسه حرکتون صحبت کنیم، اون چیزی که باید به وجود اینا دورنمایی است که من بعداً به خصوص برمیگردم. اینا روندایی است که باید معکوس بشه، باید به چیز دیگه تبدیل بشه تا ما بتونیم به طور عینی و مادی بگیم ما از کمونیستای اواخر قرن 20 اینطوری دست به کار انقلاب اجتماعی چه در کشور ایران چه در مجلس بین‌المللی شده که تونست این مشاهدات به چیزهای دیگه تبدیل بشه. در مجموع تفوق جریانات رویزیونیستی از نظر کمی و نفوذشون طبقه کارگر به مارکسیسم انقلابی و به مارکسیسم اصولی تفوق دارد و خود اونام تازه به نسبت احزاب سوسیال دموکرات و جنبش سندیکایی در یه اقلیت هستن. جنبش طبقه کار در مقابل این مشاهدات، در این حال یه مشاهده دیگه هم میشه کرد، یه مارکسیسم اصولی داره به وجود میاد که هنرش اینه که منزه طلبی تئوریکش رو به رخ بکشه. یعنی باز یه مشاهده دیگه اینه که فرقه در مقابل این مشاهدات از انحطاط جنبش رویزیونیستی و از ضعف‌های کمونیسم واقعا موجود در مقیاس جهانی، در اعتراض به این و در انتقاد به این در اقصان نقاط جهان عمدتاً در اروپا و حتی امروز در کشور خود ما جریانات مارکسیستی به وجود میان که میگن این مارکسیسم نیست و برای اینکه بگن چی مارکسیسمه فرمولای منزه و تمیز و خالص و پاک مارکسیستی رو میگیرن و سعی میکنن اینا در یک موزهی که مبادا دست عمل بهش بخوره، دست پراتیک انقلابی بهش بخوره، نگهداری میکنن و مواظبن کسی جایی پراتیکی نکنه که این اصل مقدس زیر پا بره. یک جریان مارکسیست روشنفکری غیر دخالتگر، یه نوع مارکسیسم آکادمیک، مارکسیسمی که فقط گویی مبصر مبارزه است که در این مبارزه به سر فرمول‌های ایشون چی اومد به وجود اومده، تو ایرانش هم داره در این دوره اخیر به وجود میاد و تو اروپا یه جریان اینطوری هم هست. یعنی میخوام بگم در مقابل اون ماهیت عملکرد رویزیونیستی و موضوعیت رویزیونیستی در مارکسیسم، یه جریان منزوی به ظاهر اصولی که فی الواقع اصولی نیست چون اساس مارکسیسم دخالتگری انقلابیه، یه جریان آکادمیکی که مدعی اصولیگری در تئوری مارکسیسم داره به وجود میاد که اگه انقلاب اجتماعی بخواد رشد بکنه تاریخ باید تکلیف اینا رو به این دوره روشن بکنه. این در چارچوب عمومی اینا مسائلی که میبینیم، دوری مارکسیسم از طبقه، از نیروی اجمادی اجتماعیش، این چیزی که تفاوت کرده به نسبت اول قرن. یعنی اول قرن میتونین از کارگری بودن کمونیسم و کمونیستی بودن جنبش کارگری به دقت حرف بزنید، امروز میان کمونیسم و طبقه کارگری یک فاصله مادی واقعی وجود داره. کمونیسم به طور جهانی چه در شکل رویزیونیستیش و چه به طور واقعی اصیلش سازمانده اصلی اعتراض کارگری و سازماندهی اصلی مبارزه کارگری در مدت جهانی نیست. طبقه کارگر راهی رو میره، جنبش به اسم کمونیست هم راهیشو میره. این دوتا پراتیک رو میشه تاریخش رو مجزا از هم نوشت. نه جنبش معدنچیان احتیاج داره اشاره ای به نام مارکسیسم توش بشه، نه تمام جدل مارکسیستی چین و شوروی لازم داره اشاره به اسم طبقه کارگر توش بشه. میخوام بگم که دو پراتیک، دو واقعیت مجزا، دو رگه مجزا، دو عینیت مجزا شدن، حتی مارکسیسم و طبقه کارگر، تئوری کمونیسم و یا حتی داعیه کمونیسم و طبقه کارگر. و این شکاف به طور عینی دیده میشه که تا اونجا که به رویزیونیستا بخش عمده این جنبش مدعی مارکسیسم مربوطه داره باز میشه. اونجایی که این یه واقعیت و گفتم واقعیت دوم، هم تحریف تئوری مارکسیسم هم عدم بست تئوری مارکسیسم به شرایط جدید باعث شده که حتی تئوری انقلاب اجتماعی برای برخورد به این معضلات به اندازه کافی مقتدر نباشه. در مقیاس ایرانی اگه برگردیم، ما به طور مشخص‌تر به خودمون نزدیک بشیم، این چیزی که گفتم خاصیت اوضاع امروز بود، یا اگه بخوایم نقاط بدش رو بگیریم و بغل هم بشینیم، من نکات مثبتش رو یه جای دیگه بس اشاره میکنم. الان خواستم بگم کسی اگه بخواد انقلاب اجتماعی بگه باید کرد و میشه کرد و ما میدونیم میشه کرد، باید در این حال چی رو بگه؟ روند تغییر یافتن این اوضاع موجود رو بگه. من به اون روندای روند عینی دیگه هم اشاره میکنم که اون مسئله مهمی نیست. یکی اقتدار نظامی سیاسی بورژوازی بین‌المللی. اول قرنیه وضعی داره، الان وضع کاملا متفاوتی داره بورژوازی. آماده کرده خودشو برای مقابله با طبقه کارگر و ده ها راه و کلکشو پیدا کرده. و اصلا قابل مقایسه نیست با بورژوازی روسیه در اول قرنیه، بورژوازی اروپا در جنگ اول جهانی. در رابطه با قدرت مقابلش با جنبش کارگری. خب این البته این مانع عینیه که هر کسی میتونه فرض بگیره وجود داره. در مورد بعضی که دست و پای ما رو میبنده، اون مسائلی که گفتم یه وضعیت موجود. در مقیاس ایرانی اگه بخوام نگاه بکنیم، تو این تصویر عمومی به طور مشخص اینا رو هم در مورد ایران میبینیم. کمونیسم تو ایران مثابه جنبش جناح چپ جریان ضد استبدادی وجود داشته. اون چیزی که باهاش مواجهه کسی اگه به سال 56 55 53 نگاه بکنه اینه که کمونیسم اگه داره میگه تو این جریان و مارکسیسم اگه داره میگه تو جریان، به تئوری و عمل جناح چپ جنبش ضد استبدادی، به تئوری و عمل جناح چپ اپوزیسیون ضد سلطنتی ضد استبدادی داره رجوع میکنه. این کمونیسم نه تاریخاً از دل مبارزات کارگری و در پیوند با مبارزات کارگری پا گرفت مثل سود کمونیسم در روسیه، و نه با تئوری انقلاب کارگری وارد صحنه شد. این در واقع به چپ چرخیدن و رادیکالیزه شدن بخشی از اپوزیسیون ضد استبدادی بعد کودتای 28 مرداد. و به ترتیب حلقه‌های دیگه‌شو میشه دید که چطور این به چپ چرخیدن معانی بیشتر و بیشتر مارکسیستی پیدا می‌کنه. خود این پروسه خب البته پروسه روند مثبت تاریخیه. ولی اینو باید توجه کرد که کمونیسمی که حزب کمونیست ایران بعدم توضیح دادم از دلش بیرون اومده و در مقابل خودش میبینه و میراثش رو میبینه، جناح چپ و اپوزیسیون ضد استبدادی با تفکر و عمل بورژوا ملی خودش، حالا این دو هر فرم بندی بیان بشه، آرمانهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی کمونیسمی که به هر حال در برابر این حزب و در گذشته این حزب وجود داشته، آرمانها و فرهنگ و اصطلاح مطالبات بورژوازی و خرد بورژوازی این کشور، این یه وجه واقعی این کمونیسمی که ما باش رو بودیم داریم. اون کمونیسم واضح بود برای من و شما، امروز به خصوص واضح نمیتونه. نمیتونست انقلاب اجتماعی در ایران سازمان بده، حکومت کارگری برپا داره، طبقه کارگر رو به اپوزیسیون اصلی و بعدا قدرت مقتدر اجتماعی تبدیل کنه. وجود نداشته این چیز. این کمونیسمی که تو ایران، حالا من میگم تو دهه اخیر فعلا، خود پدیده حزب کمونیست ایران و روندهایی که به تشکیلش منجر شده رو ازش کنار بذارید، راجع به اون اوضاع اجتماعی کمونیسم ایران در 7-8 سال قبل تا 7-8 سال قبل حرف بزنید، اینا واقعیات است. پایگاه اجتماعیش کارگری نیست، به طبقه کارگر هم کاری نداره، میخواد طبقه کارگر رو به عنوان یه دموکرات پیگیر در انقلاب ضد سلطنتی ضد استبدادی به کار بگیره و احتمالاً امتیازاتی بهش بده. از نظر صنعتی میخواد یه کشور خودکفای آبرومند بورژوایی درست بکنه که بتونه رقابت بکنه، تو سریخور نباشه در صحنه اقتصادی، انقدر کشور تحت سلطه بهش نگن، انقدر کشور عقب افتاده بهش نگن. خودش بتونه رو پای خودش وایسته. آرمان قدیمی جبهه ملی، آرمان قدیمی سوسیالیسم خرد بورژوایی. حاصل جنبش طبقات غیر پرولتره، همون جناحی که در جنبش ملی شدن صنعت نفت با استبداد سلطنتی یا با استبداد بعدی سلطنتی مساف داد، جوانان اون جریان، رادیکال، بخش رادیکال اون جریان کشید خودشو به سمت طرح مطالبات جدید تحت پرچم چپ. اینطور نبود که در نتیجه مبارزات کارگری، تشکیل یه دوره شوراها در فلان دوره انقلابی، در نتیجه کار مثلا شاخه‌ای از یه بین‌الملل کمونیستی در بین کارگر ایرانی، در نتیجه مرتبط شدن محافل اولیه کمونیست با مبارزات کارگری این کمونیسم وجود اومده باشه. آخرین نمونه کمونیستی که قبل از حزب کمونیست ایران ما داریم هنوز داره از اون طرف میاد، داره از طرف بورژوازی میاد به چپ، نه اینکه از طرف کارگر بره به سمت قدرت سیاسی و صحنه سیاسی. اینا یه واقعیت. واقعیت دیگه اینه که ما ببینید در رابطه با این واقعیت اینه که طبقه کارگر اصلا به عنوان یک نیروی مستقل سیاسی در صحنه مبارزه مبارزه بر سر قدرت تو ایران ظاهر نشده تو چندین ده سال. هر موقع ظاهر شده کمکی نیروی اجتماعی دیگه‌ای بوده، چه به صورت بورژوای ملی چه به صورت سوسیالیسم خرد بورژوایی. به هر حال هیچ وقت ندیدیم که طبقه کارگر به عنوان نیروی مستقلی که داره بر سر قدرت با بورژوازی جدال میکنه، احزاب خودشو داره، سندیکاهای خودشو، شوراهای خودشو، ارگانهای خودشو، تجمعات خودشو و ابراز وجود میکنه و مطالبات خودشو مطرح میکنه، اینو به این صورت نمیبینیم، بلکه ببینیم که رادیکالیزمی داره پیش میاد توی اپوزیسیون بورژوا خرد بورژوایی و خود طبقه کارگر ظاهر نمیشه تو صحنه. اینم یه واقعیته. کسی بخواد توی ایران انقلاب کارگری سازمان بده باید بفهم این اوضاع چطور دگرگون شد. خصلت این مارکسیزمی که وجود داره به طور جدی روشنفکریه، یعنی جنبش روشنفکران مارکسیسم، و این گفتم مارکسیسمشون هرچی هست، خود این جنبش مارکسیستی ملحق نشده طبقه کارگر رو نبرده واقعا زیر اون ایده ها، بلکه خودش مثابه جنبش واقعی جنبش روشنفکران مارکسیسم مونده بود. به هر حال به حد اکثر میخوام بگم و تازه مسئله دیگه اینه که این حتی خود این جریان روشنفکری سوسیالیسم بورژوا خرد بورژوایی نتونسته خودش رو با یکی از لحظات تعیین کننده تاریخ یه مملکت ربط بده. یعنی شما اونطوری که میبینید که احزاب سیاسی یه دوره تاریخش، تاریخ خود حزب از تاریخ تکامل انقلابی جامعه در همون دوره جدا نیست، یا حتی احزاب رفرمیست از تاریخ رفرم در اون جامعه تاریخشون جدا نیست، مثل جبهه ملی و ملی شدن صنعت نفت، حزب کارگر و به وجود اومدن دولت رفاه اجتماعی در انگلستان، سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی و به وجود اومدن دولت رفاه در اونجا، اینا تاریخ اون هست، همون تاریخ اون دوره اجتماع است. ولی در ایران این مارکسیسم تاریخش هیچ وقت تاریخ هیچ دوره در اون جامعه نیست، هیچ وقت در رأس دوره تاریخی خودش نیست، هیچ وقت عنصر شاخص و متمایز کننده اون دوره تاریخی نیست. اینو بیشتر توضیح میدم بعدا. میخوام بگم یه جریان روشنفکری منزوی هم هست، حتی از یه پایگاه اجتماعی قدرتمند که بتونه در یه دوره‌ای بگه با تاریخ تکامل و پیشروی یه جامعه به سمت اوضاع بهتر چفت شده این جریان. حتی فدایی که میشه گفت توده‌گیرترین بخشیه که چپ، این بخش رادیکال چپ از خودش بروز داده، نهایتاً به یک جنبش تصادفی فاقد پایگاه اجتماعی و فاقد اقتدار سیاسی تبدیل شد و هیچ نقش معینی نمیتونی نشون بده که در طول انقلاب 57 جریان فدایی برای مثال از خودش بشه. ممکنه 200 نفرم برای میتینگش میومدن، ولی بیشتر شبیه یه تجمع روشنفکری و منزوی، همچنان با اینکه عده زیادی توش بود. یه گروه فشاریش بر انقلاب بودن، یه گروه فشاری بر تاریخ بودن و نه محورها و مؤلفهای حرکت تاریخی دوره خودش. به این ترتیب من با این مشاهدات میگم خیلی خوب، حالا بیان دوباره برگردیم به سالهای بعد، بگیم اگه کسی بخواد از انقلاب کارگری تو ایران حرف بزنه، این وضعیت رو باید به چیز دیگه ای تبدیل شده باشه، نه فقط خودش کرده باشه، تحت تأثیر و حرکت عینی جامعه و تأثیر عنصر ذهنی این وضعیت باید به چیز دیگه ای تبدیل شده باشه. همینطوری انقلاب اجتماعی با حلقه اصلی فلان است و حلقه اصلی بیسار است صورت نمیگیره. مسئله اینه که جامعه واقعی باید از این وضعیت به طور واقعی به وضعیت دیگه سوق داده شده باشه در یه دوره مشخص. اگه بیام حالا به این مسئله نگاه بکنیم، میبینیم که اون تصویری که من دادم تو ایران به طور مشخص و تا اونجا که به حزب کمونیست ایران مربوط میشه در حال تغییر هست. بخشی از اون چیزی که گفتم بعداً درباره انقلاب کارگری در ایران توضیح خواهیم داد و روایت خواهیم کرد، امروز در حال اتفاق افتاده، ما میتونیم روش دست بزنیم. بخش دیگه‌اش است که جلوی ماست و به نظر من دیدن حزب کمونیست در متن یه پروسه‌ای که گذشته و آینده‌ای داره، روندهایی که به حزب رشد داده و جامعه هم در این حال با خودش جلو برده و روندهایی که از این بعد باید بیاد حیاتی، اینو اینطوری باید به حزب خودمون نگاه کنیم. بحثی که من دارم اینه که اگه بخوان در انقلاب، از انقلاب اجتماعی و انقلاب کارگری حرف بزنیم یا از دخالت کارگر ایرانی در انقلاب اجتماعی جهانی حرف بزنیم و هر شکلش که بخوایم مسئله ترسیم کنیم، سه اتفاق اساسی باید تو ایران بیفته. اتفاقی که ما محورشیم، ما مرکزشیم، یعنی میخوایم باشیم مرکزش، ولی به هر حال تا نیفته صحبتی از انقلاب کارگری، حکومت کارگری و رهایی کارگری برای در یک مقیاس کشوری یا پیشروی اساسی در این جهت نیست. در رابطه با ما، به نظر من اولیش اینه که باید تئوری انقلاب پرولتری شفافیت خودشو و قدرت توضیح و بسیج و روشنگری خودشو دوباره به دست بیاره. مبارزه علیه رویزیونیسم، مبارزه از علیه اون چیزی که مدعی مارکسیستی حالون که بورژواییه جزء لایتجزای این رونده. ما هم نکنیم، اگه کس دیگه هم بخواد تو ایران انقلاب اجتماعی بکنه، با این واقعیت مواجهه که انقلاب اجتماعی بدون تئوری انقلاب اجتماعی ممکن نیست. و یه گام اساسی اینه که تئوری انقلاب اجتماعی تبدیل بشه به اون چیزی که باید باشه، اون چیزی که هست، از زیر دست و بال اون کسایی که تحریفش میکنن در بیاد. من نه فقط این به معنی فرمول بندی، بلکه به مثابه نیروی مادی، نیروهای قائل به تئوری مسلط به تئوری انقلاب اجتماعی واقعیتی مهم بشن در در مقابل رویزیونیسم، یه واقعیت اجتماعی قوی بشن در مقابل در قبال جریانات رویزیونیستی، به نفعی که به طور عملی و نظری بشه گفت مارکسیسم تونست خودش رو از زیر فشار رویزیونیسم چه در فکر و چه در عمل بیرون بکشه، به یه جریان مستقل تبدیل شه. مجددا مارکسیسم وجود اومده که میخواد جامعه رو به درستی به جهت انقلاب اجتماعی ببره و دیدش هم داره، افقش هم داره، شناختش هم داره. این اقدام یعنی تبدیل شدن اون وضعیت تئوریکی که الان میبینیم به یه وضعیت تئوریک پیشرفته تر، یعنی به احیای مارکسیسم، به اقتدار مجدد مارکسیسم بر مسائل زمان ما، یکی از روندهای حیاتی که باید اتفاق بیفته، چه در ایران چه در مقیاس جهانی. اگه ما میخوایم به طور جدی بگیم انقلاب اجتماعی ما جلو رفت، اگه به طور جدی به فکر حکومت کارگری و به بقای حکومت‌های کارگری و به یک انقلاب جهانی فکر می‌کنی، روشنه که باید تئوری این انقلاب رو زنده کرد و این تئوری رو به یه نیروی مادی تبدیل کرد در برابر و در تقابل با تمام کل اردوگاه‌های رویزیونیستی. و به درجه‌ای که این کار داره انجام میشه توسط هر کسی و حتی اگر به طور خود به خودی، به همون درجه جامعه داره لحاظ تاریخی به انقلاب اجتماعی خودش نزدیک. این یه اولین روندی است که ما باید خودمون رو باهاش قضاوت بکنیم، ما در این پروسه چه نقشی داشتیم و از اون وقت خود این پروسه در به وجود آوردن ما چه نقشی داشت. من به اینا برمیگردم. پس اولین روندی که به نظر من باید اتفاق بیفته و حیاتیه و کار میبره برای اتفاق افتادنش و یه مبارزه رو ایجاب میکنه، اینه که ما بتونیم یک جریان اصیل مارکسیستی که دخالتگره، اجتماعیه، در اینو در تقابل با جریانات به اصطلاح توگیوم اصیل مارکسیستی میگم که دخالتگر نیست و به این معنی اصیل نیست چون مارکسیست سر دخالتگریه، ما باید بتونیم یه جریان اصیل و دخالتگر مارکسیستی که هدف انقلاب اجتماعی مثل یک چیز زندهی جلوی چشمشه و خودشو به نیروی مادی انقلاب اجتماعی مرتبط اسم میکنه به وجود بیاره. باید به وجود بیاد. وقتی میگم ما باید به وجود بیاریم، بعدن این بحث بعدی من. مسئله دوم اینه که باید دوران انزوای عملی مارکسیسم و جنبش کمونیستی از طبقه اجتماعی که پایگاه مادی این انقلاب و قرار مارکسیست‌ها متعلق به این طبقه باشن و اصلا صفوفشون صفوف این طبقه باشه، این جدایی باید از بین بره. ما باید بتونیم یا ایران یا هر کشوری که ما ازش درش از انقلاب اجتماعی حرف می‌زنیم، الان دیگه مقیاس هم ایران قرار میدن، باید بتونیم در ایران کمونیسم کارگری رو به وجود بیاریم، هر چقدر هم کمونیست اصولی به وجود بیاریم که به زور کادرهای آگاه متشکلی رو دوش اینها زنده نگه داشته میشه و در نشریات منعکسه، ما در این روند دوم هیچ گامی رو به جلو برنداشتیم. درسته تسهیل میشه با هر یک گامی در اون یکی این کار، ولی به طور واقعی ما باید قادر باشیم پرونده مارکسیسم روشنفکری و مارکسیسم خرده بورژوایی ایران رو ببندیم و دوران جنبش کارگری کمونیستی ایران رو شروع کنیم. این باید شروع بشه. من فهم میکنم اینو باید بیشتر شاید تو این کنگره بهش برگردیم، بارها بارها به این مسئله جنبش کارگری کمونیستی برگردیم. هیچ به نظر من امتیازی نیست، این هیچ پیشرفتی نیست. اگه بخوایم واقعا در تحلیل نهایی حرف بزنیم، هیچ لطفی نداره که ما کمونیسم رو در دفاتر و جزوات و کتب و سخنرانی‌های زنده بکنیم. کمونیسم قرار بوده اون بخشی از طبقه، اون سازمان متشکل بخشی از طبقه کارگر باشه که منافع کل طبقه را جلو خودش قرار میده. کمونیسم قرار بوده نوعی آرایش مبارزاتی طبقه کارگر باشه. این که رویزیونیزمی آمد که تئوریای اینو اشکالدار کرد و لذا الان کار خوبیه اگه آدم دوباره این تئوریا رو زنده بکنه، تو اصل ماجرا تغییری نمیده. به فرضم که ما مارکسیسم رو تونستیم احیا بکنیم و خیلی فرمبنده اصولی ازش بگیم یا هر جنبشی بتونه، برگشته به زمانی که مانیفست کمونیست در دوره خودش منتشر شده، بالاخره باید حالا این ایده ها تبدیل بشه به نیروی واقعی طبقه کارگر، بشه جزئی از طبقه کارگر و بشه شکل تشکیلاتی و آرایش رزمندگی خود اون طبقه. آیا ما روندی که باید مشاهده بکنیم برای اینکه بگیم جلو رفت، ایران به سمت انقلاب اجتماعی رفت، ایران به سمت انقلاب کارگری رفت، ایران به سمت حکومت کارگری رفت؟ یکیش هم اینه که بفهمیم مارکسیسم چقدر کارگری و کارگر چقدر تو نشریات حزب سعی کردیم این نکته که میگم رو خیلی توضیح بدیم. متاسفانه حس کردنش به اون صورتی که باید بشه در بین کادر حزب بیشتر وقت میگم. یعنی فهم میکنم هنوز تو ما خاطرات دوره‌ای که مبارزه نظری میکردیم خیلی برجسته است، که ما میخوایم اصولیت مارکسیسی رو حفظ کنیم، که این وظیفه هیچ‌وقت از دوش هیچ مارکسیستی برداشته نمیشه، از دوش هیچ رهبر انقلاب پرولتری برداشته نمیشه، از دوش هیچ کارگر آگاهی برداشته نمیشه که تئوری انقلاب خودش رو شفاف و زلال مطرح بکنه و به کار ببنده. واضحه. ولی یه جایی میشه که باید بیش از این حرف زد، باید گفت این جریان در این حال جریان نیست کارگری. وقتی این اعتراض میکنه کارگر داره اعتراض میکنه، وقتی این جریان رشد میکنه یعنی کارگر متشکل شده، وقتی این جریان ضربه میخوره یعنی کارگر ضربه میخوره. یه موقعی باید این کمونیسم به طور واقعی معنیش این باشه، و این یکی از اون روندهایی است که ما ازش صحبت کردیم به اسم کارگری شدن حزب، یا با تبدیل شدن حزب کمونیست به حزب کارگران کمونیست، یا از تبدیل شدن حزب کمونیست به تشکل پیشرو کارگری رهبران عملی طبقه کارگر. اینا فرمول‌بندی متنوعی که ما برای یه پدیده به کار بردیم. اینکه حزب کمونیست ایران یا جریان کمونیست در ایران باید تبدیل بشه به متشکل کننده، نماینده و به اصطلاح بیانگر وجود عینی یک قشر متشکل شده از کارگرای پیشرو ایرانی که در صحنه سیاسی دارن به صورت یک حزب سیاسی دخالت میکنن. این اتفاق باید بیفته. اینم روند دو اینجا اسمشو میذارم، برای دومی روندی که گفتم بعد عملی بشه تا ما بفهمیم چی پیشرفت کرده و از جمله خودمون آیا پیشرفت کردیم یا نه. و روند سه به نظر من چیزی که ما کمتر راجع بهش صحبت کردیم، با اون اینه که هر جنبشی برای اینکه اجتماعی بشه به طور عینی باید با پروسه واقعی جور رفتن اجتماع قفل بشه، چفت بشه. تاریخ خودش رو باید با تاریخ رشد اون جامعه معین مشترک بکنه، و اگه جامعه رو مبارزه طبقاتی انقلابی جلو میبره، بلاقل ما به این میگیم جلو رفتن جامعه، برای یک جریانی به کمونیستی پایه اساسی اجتماعی شدن اینه که به مبارزه عینی و واقعی در اون اجتماع جوش بخوره. اون چیزی که جامعه رو جلو میبره عجیبه. گفتم تحول سوم یا روند سومی که باید رخ بده اینه که کمونیسم در ایران بتونه با خود مبارزه طبقاتی و به خصوص نقطه عطفای تعیین کننده این مبارزه طبقاتی انقلابی جوش بخوره، و به اصطلاح این از این لحاظ تاریخ خودشو با تاریخ جامعه‌ای که درش این مبارزه رخ میده و تغییر میکنه مشترک بکنه. من این مثالی بزنم برای اینکه منظورم رو بهتر بیان بکنم. ببینید مثلا در خود ایران جنبش ملی کردن صنعت نفت از جریان جبهه ملی جدایی پذیر نیست. به اون معنی جبهه ملی میتونه خودشو به حزب بورژوازی ایران تبدیل بکنه برای در این مقطعی، یا نشون بده که هست، یا برای مثال جنگ ویتنام و آزادی مردم ویتنام از یوغ اشغال نظامی آمریکا و فرانسه. حالا من هیچ بحثی با رفقایی که اینجا بحث مضمونی ممکن داشته باشن رو محتوای ایدئولوژی که حزب ویتنام ندارم، ولی به طور واقعی تاریخ ملت ویتنام و زحمتکش ویتنامی و تاریخ رهاییش از یوغ اشغال نظامی مستقیم و سرکوب امپریالیسم غرب از تاریخ حزبی که اون این انقلاب و این جریان سازمان داد جدا نیست. جنبش ضد فاشیستی در فرانسه و ایتالیا از تاریخ جنبش کمونیستی و تاریخ مقاومت کمونیستا در همون دوره جدا نیست. این نقطه عطف هست که حزب و تشکل آگاه و تشکل فعاله رو به اون مبارزه واقعی اجتماعی که داره محور تکامل اجتماعی هست ربط میده و جوش میده. بدون این صحبت از کمونیسم انقلاب کننده، کمونیسم سازمانده و کمونیسم اجتماعی نمیتونه در میون باشه. جنبش واقعی عملی به خصوص نقطه عطفای تعیین کننده مبارزه طبقاتی باید با کمونیسم جوش بخوره. کمونیسم باید به این مبارزه مرتبط بشه. اعتصاب عمومی تاریخی، اعتصاب کارگرای صنعت نفت اگر با پراتیک کمونیستی همراه و همزمان و مصادف بود، امروز ما با کمونیسم دیگه ای طرف بودیم. توی در ایران الان اینطور نیست. همونطور گفتم هیچ جریان کمونیستی یا مدعی کمونیسمی نمیتونه بگه که من به مورد کومله برمیگردم، چون گفتم کلا حزب خودمون رو یه جور دیگه بعدن در رابطه با این روندا بحثشو میکنه. غیر از این هیچ جریانی نتونسته بگه که پراتیک اون رو اگه ترسیم بکنیم در یه دوره فصل مشترکی داره با کل پراتیک تحول بخش اجتماعی، با پراتیک طبقه پیشرو جامعه جدایی پذیر نیست. هیچ کی نمیتونه ادعا بکنه پراتیک جنبش انقلابی رو میشه نوشت و تمام مدت کمونیستا و چپار در حاشیه‌اش دید. پراتیک جنبش اعتراضی و اعتصابی طبقه کارگر، مطالباتی طبقه کارگر ایران رو میشه نوشت رفت تا 50 سال قبل و باز هیچ جاش چپ لزومی نبینی که توضیح بده که این چپا کی بوده. هیچ جا مطرح نمیشن در تون اوز. شما در تاریخ روسیه نمیتونید این کارو بکنید. در تاریخ طبقه کارگر آلمان نمیتونید این کارو بکنید. در تاریخ طبقه کارگر فرانسه نمیتونید. اینا رو باید با حزبش کارگر و با حزبش توضیح بدید. عملکرد طبقه کارگر و عملکرد انقلاب، عملکرد مقاومت انقلابی در مقابل این یا اون حرکت ارتجایی رو معمولا خودتون ناگزیر میبینید که با توضیح حزبی که در اون موقع این فعالیت رو رهبری کرده و بهش مرتبط شده توضیح بدید. در ایران اینطوری نیست. و کمونیسم ما هم، هر کمونیسمی هم برای اینکه بخواد در یک مقطعی در رأس انقلاب اجتماعی قرار بگیره، باید قبل از اون انقلاب و در پروسه‌ای که اون انقلاب داره به طور اجتماعی زمینه‌هاش فراهم میشه، با مبارزات واقعی بخش پیشرو جامعه یعنی طبقه کارگر جوش خورده باشه، به خودش ربط داده باشه، این مبارزه بخشی از خود همون مبارزه شده باشه. این چیزیه که ما کمتر راجع بهش صحبت کردیم، ولی به نظر من نقش اساسی داره تو تبیین افقی که ما میخوام داشته باشیم و توی در توضیح موانعی که سر راه ما هست. به حال اگه این ستارمند رو دوباره تکرار بکنم، من میگم سر این که ما در این رابطه چی بودیم و کجا باید بریم. اول گفتم روند به شکل دادن به یک مارکسیسم از لحاظ تئوریک اصولی و مقتدر، یعنی با احاطه تئوریک کافی مسائل زمان خودش، که در این حال یک مارکسیسم دخالتگره. شاید یه لغت مارکسیسم بگیم برای همه اینا که گفتم کافیه، چون مارکسیسم دخالتگری و پراتیک انقلابی توش و اتکایش به طبقه اجتماعی خودش این طبقه کارگر فرضه، ولی چون الان اینطوری نیست باید اینا رو گفت. ما دنبال سازماندهی یه مارکسیسمی باید بگردیم، به دنبال رشد یه مارکسیسمی باید بگردیم که اصولیه، دنبال انقلاب اجتماعی کارگری به همون تصویر آرمانی خودش است و در این حال دخالتگر از لحاظ سیاسی و عملی، پراتیکه، یه مارکسیسم پراتیکه. و تمام این قضیه یعنی پیوند برقرار کردن بین اصولیت مارکسیستی، خلوص تئوری مارکسیستی و در این حال گسترده ترین پراتیک عملی، پراتیک کمونیستی و انقلابی است که به احزاب زیادی درش مونده تو صحنه جهانی. ما امروز نمی‌بینیم یه همچین تلفیقی رو در جایی بزنه. اون کسی که اصولیت رو گرفته از یه طرف از دخالتگری دست کشیده و طبعا اصولیتش رو از دست داده، اون کسی که دخالتگری کرده یک پراگماتیست دنبال روی رفرمیست از آب در اومده بعد چند سال که اصلا نام کمونیسم رو بی‌اعتبار کرده. به هر حال این روند یکه، یعنی یک روندی است که باید اتفاق بیفته. دوم گفتم کارگری شدن کمونیسم، بار دیگه باید کمونیسم کارگری بشه، بار دیگه جنبش کمونیستی باید تجسم عینی تشکل کارگران باشه به شکل کمونیست، و بالاخره جنبش کمونیستی و کمونیسم انقلابی تو ایران باید تبدیل بکنه تاریخ خودش رو به تاریخ مبارزه اجتماعی، یا به عبارت دیگه به مبارزه اجتماعی واقعی مرتبط کنه خودش رو، به جزی از اون تبدیل کنه خودش رو تا بتونه به رهبرش تبدیل کنه خودش. و این مبارزه اجتماعی اصل ما همون مبارزه طبقه ما، این طبقه کارگر. اگه نگاه بکنیم خود این پروسه مقدار زیادی به نسبت 10 سال پیش در ایران جلو رفته، در همه این روندهایی که صحبتش کردم میبینیم به نفع ما تغییر کرده. وقتی هم میگم به نفع ما، یعنی به نفع طبقه کارگر بین‌المللی، به نفع طبقه کارگری، به نفع کمونیست اصیل ایران. این روندها در 10 سال اخیر هر ستای روندها تغییرات اساسی کرده. اولا اون جناح چپ و اپوزیسیون ضد استبدادی که صحبتش کردم، سوسیالیسم خرده بورژوایی، سوسیالیسم بورژوایی از به توده، اینا در یه پروسه تاریخی بی‌اعتبار شدن. اینکه چرا اینا بی‌اعتبار شدن، سهم عنصر آگاهی و انتقاد آگاهانه چپ‌ها بهش چی بوده و غیره یه بحثه، ولی این یه واقعیت ابجکتیوه که اینا بی‌اعتبار شدن، ورشکسته شدن و حتی امروز دارن به یه معنی دوره درد و مشقت دوره از میان رفتن رو طی می‌کنن. نه به این معنی که این احزاب رو نخواهیم دید، دیگه در قالب قدیمیشون نخواهیم دید، این احزاب به شکل قدیمیشون نخواهیم دید. یه دوره پرونده چپ ایران بسته میشه و دوره دیگه‌ای، چپ دیگه‌ای داره متولد میشه. این اتفاق در ظرف 7-8 سال 10 سال گذشته افتاده. من فکر میکنم اونجایی که مش چریکی در جنبش چپ ایران شروع شد به انتقاد شدن ازش، این پروسه شروع شد. مش چریکی و جریان چریکی خودش این اهمیت رو داشت که با رفورمیسم و تبلیغ سازش طبقاتی از طرف حزب توده مقابله کرده بود، ولی این هنوز چیزی جز رادیکالیزم و به اصطلاح بخش افراطی و رادیکال همون طیف اپوزیسیون نبود. با انتقاد از مش چریکی، چپ شروع کرد فکر کردن به پایه‌های اجتماعی فعالیت و همین در رو باز کرد برای اینکه خیلی عادی و روشن مسئله توضیح داده بشه که پایه اجتماعی کمونیسم چیزی جز طبقه کارگر نمیتونه باشه و آرمان‌های اجتماعی کمونیسم نمیتونه جز آرمان‌های اصیل انقلاب کارگری باشه. به نظر من خط سه یا جریان سیاسی تشکیلاتی بعد از انقلاب آخرین ایستگاهی است که ما درش جناح چپ و اپوزیسیون ضد استبدادی رو می‌بینیم. بعد از اون دیگه مارکسیسم داره تو ایران از یه قطب دیگه‌ای شکل می‌گیره، به شکل دیگه‌ای آرایش به خودش میده. مارکسیسم کارگری به نظر من اونجا در انتهای خط سه و به دلیل فعالیت خط سه و موجودیت خط سه به نظر من امکان پیدا می‌کنه که به وجود بیاد. این پروسه هم به میل کسی نبوده، از روی ابتکار و عقل کسی خاصی هم نبوده، به دلیل فطرت پاکی یه انسان معین هم نبوده، اینطور نبوده. این جریان رو از یه طرف ورشکستگی جهانی اشکال مختلف ریویژنیستی در این 10 سال گذشته زمینش رو فراهم کرده، بنبست نظری این سوسیالیسم خرده بورژوایی زمینش رو فراهم کرده، و تا اونجایی که به انقلاب ایران مربوط میشه، خود این انقلاب و به میدون اومدن طبقه کارگر به معنی طبقه فعال اجتماعی تو انقلاب زمینش رو فراهم کرده. انتقاد سیاسی و نظری که در کل چپ ایران به این ایده های کهنه پا گرفت، بر این زمینه عینی ممکن شد. نفس یه جدل علمی جریانات اجتماعی رو جابجا نمی‌کنه. جدل علمی منتها جدل سیاسی و نقد سیاسی اونجایی که متکی میشه به یک حرکت اجتماعی طبقه‌ای که این نقد اوس هست که جنبه مادی به خودش میگیره و تاثیرگذار میشه. این اتفاق افتاد. تا حد زیادی در طول پروسه انقلاب 57 یه نوع مارکسیسم مستقل و متمایز از سوسیالیسم خرده بورژوایی سنتی در ایران شروع کرد شکل گرفتن که خصیصاش اینا بود به نظر من. اولا میخواست در این انقلاب معین و جاری که وجود داره از موضع مستقل کارگری اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه. ثانیا میخواست پایه طبقاتی خودش رو به طبقه کارگر متکی بکنه، میخواست کارگر رو به میدون بکشه و میخواست به کمونیسمش مضمون کارگری بده، و ثالثا دخالتگر بود از لحاظ سیاسی، خوشبین بود به آینده مبارزه طبقاتی. نشانه از استیصال درش دیده نمیشد. مارکسیسمی که رو به جلو داشت، این مارکسیسم به وجود اومد و تشکیل حزب کمونیست ایران به نظر من یه جایی است که این مارکسیسم یه به اصطلاح مسجل میکنه موجودیت سیاسی تشکیلاتی خودشو، نه چیز بیشتری. حزب کمونیست ایران یعنی این که ماتریال و مصالحی که در طول انقلاب 57 حالا به دلیل فعالیت‌های رفاق گفتم که خود حزب کمونیست ایران تشکیلش و کلن به وجود اومدن اون جریانی که حزب کمونیست ایران تشکل سیاسی و عملیش هست حاصل به پیش رفتن این روند و این تحولات توی 10 سال اخیر لااقل توی ایران بوده. وقتی میگم 10 سال، این 10 سال تقدسی نداره، باید این پروسه پیوسته ای دید همزمان با رشد طبقه کارگر، اعتراضاتش و غیره. ولی به حال توی دوره اخیر تو انقلاب 57 قبلش و بعدش تداعی میشه، این روند ها به نحوی عمل کردن که امکان دادن یه جریانی به درجاتی متمایز از اون چپ سنتی ایران به وجود بیاد. و گفتم که این روند ها تا اونجا که راجع به این روندها صحبت میکنیم و حزب کمونیست ایران، در درجه اول باید اینو ببینیم که حزب و جریان حزب ما و اون مجموعه از مبارزه که با این جریان نمایندگی میشه خودش حاصل این روندهاست، حاصل پروسه تاریخی رشد جامعه به سمت انقلاب کارگری، به سمت ابراز وجود به طبقه کارگر تو پروسه انقلابیه که این حزب به وجود اومده. به این ترتیب گفتم که در این جریان ناتوانی ریویزیونیسم تو مقیاس جهانی، پروسه انحطاط ریویزیونیسم و همینطور ناتوانی و بنبست سیاسی و عقیدتی سوسیالیسم بورژوایی خرده بورژوایی در خود این کشور یک زمینه اساسی بود. در متن این زمینه به علاوه ابراز وجود خود طبقه کارگر در طول انقلاب و در سالهای بلافاصله قبل از انقلاب در شکل دادن به تفکر اعتراضی علیه وضع موجود نقش تعیین کننده داشت، وجود عینی طبقه کارگر تو پروسه انقلابی اجازه داد که انتقاد تئوریکی و انتقاد نظری و گسست نظری از تفکر سنتی چپ ریویزیونیست بتونه مادیت پیدا بکنه، بتونه به طور جدی مطرح بشه. هر انتقادی تو هر لحظه ای به ریویزیونیسم مادی نمیشه، بلکه اونجایی مادی میشه که بتونه به یه پایه اجتماعی قابل ملاحظه و قابل توجهی خودش رو مرتبط کنه. این پایه اجتماعی مستقل از این تئوری به درجات زیادی در انقلاب 57 پا به میدون گذاشت. یعنی جنبش طبقه کارگر، وجود طبقه کارگر در جنبش در این حال ضامن شکل انقلابی این جنبش و تداومش در اشکال مختلف بود، اجازه داد که بخش مهمی از چپ ایران فاصله بگیره از اون نظرات سنتی، عمل سنتی و میراث سنتی و بتونه یک جریان مستقل دیگر رو در قطب دیگری در جامعه شکل بده که جهتگیری اساسی کارگری و کمونیستی داره به معنی اصولی که ما میشناسیم. حزب کمونیست حاصل اون روندها بود، حاصل اون پروسه بود. مهمترین اتفاقی که با تشکیل حزب کمونیست افتاد شاید این بود که مجموعه ای از فعالین و کادرهای این جنبش که حاملین اون انتقاد و بالواقع سمبل اون گسست بودن تونستن یه جریان سیاسی برای خودشون سازمان بدن که اونها رو متحد نگه داره و گسترش بده. یعنی شاید این بشه ملموس‌ترین و ابژکت‌ترین دستاوردی که توی این پروسه اتفاق افتاده، اینو بشه نشون داد که در نتیجه این پروسه ها بالاخره یک نسلی از انقلابیون ایران، یک نسلی از انقلابیون متمایل به منافع طبقه کارگر یا یک نسلی از انقلابیون پرولتر و یک عده کمونیست تونستن یک جریان مستقلی رو از اون چی که چپ سنتی و ریویژنیست ایران بود شکل بدن و بکنش به مبنایی برای اتحاد بقیه کسایی که تو طول این پروسه به این صف میان و همینطور ابزاری برای به پیش بردن آگاهانه روندهایی که صحبتش هست. این اتفاق افتاد، در هیچ تردیدی نیست. یعنی در کنار سنت تودهیستی، در کنار سنت فدایستی، در کنار سنت مجاهدینی، در کنار سنت‌های لیبرالی، امروز سنت حزب کمونیستی به وجود اومده. یه جریانی به اسم حزب کمونیست گوشه ای از اپوزیسیون وضعیت موجود است و این جریان مبانی و به اصطلاح اون خمیره متصل کننده خودش رو شکل داده، به وجود هستش دیگه، مستقل از به اصطلاح تلاش روزمره افراد معین یا مستقل از اقدامات تشکیلاتی، مستقل از بسیار نقشه این کس یا اون کس، این حزب دیگه امروز موجودیت در مرتحله چپ جامعه ایران و محل به اصطلاح تمرکز افکار و آمال کساییست که آرمانهای این چنینی دارن تو جامعه. این اتفاقیست که افتاد. منتها وقتی نگاه بکنی باید ببینیم خود این حزب دیگه چه تأثیری گذاشته توی این روند. به نظر من مفهوم کنم تو بحثا روشن‌تر بشه اینا رو بحث کرد و قضاوت کرد. در رابطه با روندهایی که گفتم، یعنی احیای تئوری مارکسیسم و اقتدار تئوری مارکسیسم به موقعیت زمان خودش، کارگری شدن این کمونیسم و اجتماعی شدنش از طریق پیوندش با جنبش واقعی، ما هنوز در موقعیتی نیستیم که بگیم یک تحولات غیر قابل برگشت و مطلقاً حاصل شده‌ای به وجود اومد. به نظر من این واقعیت. یک به یک این مؤلفه‌ای که نگاه بکنیم، من محدودیتامون رو تو هر کدومش میگم. ولی مجموع جنبندی من اینه که اون چی که اتفاق افتاده اینه که فعلاً به طور زنده جریانی که به اعتبار انسان‌های زنده وجود داره به وجود اومده، منتها علیه چپ در اپوزیسیون رژیم فعلی شکل گرفته، جهتگیری کارگری مسجلی به وجود اومده توی جنبش کمونیستی که با حزب کمونیست ایران نمایندگی میشه، جهتگیری به سمت تئوری اصولی مارکسیسم به وجود اومده، اما این جریان قابل برگشت ناپذیر نیست به طور مطلق. نمیشه گفت در نتیجه این تحولات جامعه ایران به طور کیفی یک پله یا چند پله بالاتر از وضعیتش در سال 58 یا 59 یا 60 یا 61 به سر میبره. هنوز اینو به قاطعیت نمیشه گفت. ولی یه چیزایی رو میشه گفت. میشه گفت که یک نسلی از انقلابیون هستن که مشغول مسجل کردن این پروسه هستن. این جهتگیری رو دارن و این تلاش رو به طور ادامه کاری دارن ادامه میدن. منتها وقتی صحبت ادامه کاری میشه، باز میبینیم که بستگی به همین انسان‌های موجود این دوره در این حزب داره کاملا. فرق داره این جریان با یک جریانی که سنت شده است، کمابیش از کادرهای زندهش لااقل به طور نسبی مستقل شده، جوری که کادرها نماینده های سنتن. برعکس جریان ما، سنت ها و بستری که وجود داره نتیجه فعالیت کادرهاست. هنوز اتکای جریان ما به فعالیت عنصر زنده، به فعالیت هر روزه عنصر زندهش خیلی زیاده، در صورتی که یک جریانی که سنت شده باشه و وجود داشته باشه، این کادرها حاصل اون سنت هست. در مورد احزاب دیگه اینو میبینی. حزب دموکرات نگاه بکن. حزب دموکرات یه سنت بورژوایی در کردستانه که اگه این بره اون رهبریش بره، 10 تا کادرش در این بشینن کار دیگه ای بکنن، این حزب، این سنت بورژوایی در کردستان انسانهای جدید خودش رو میگیره و سر کار خودش میذاره. ممکنه به زیاد تضعیف بشه در نتیجه رفتن عده زیادی ازش، ولی سنت بورژوازی کرد. آیا حزب کمونیست ما سنت طبقه کارگر ایرانه؟ نمیشه اینو گفت. واقعیتش اینه که به این سادگی هم نیست. این تمام بحث من تو این کنگره اینه که بفهمیم پروسه با چه موانعی روبروه و توی چه مدت زمانی، در نتیجه چه فعالیت انسانی، در نتیجه چه تلاش‌های مشخصی ممکنه اینطور بشه. ولی واقعیت امروز ما اینه که امروز موجودیت ما تو هنوز بیشتر مدیون انسان‌های زنده و در حال فعالیت ماست تا سنت‌های جا افتاده ما در درون طبقه کارگر که انسان‌های نظیر ما رو هی به وجود میاره. در اون وضعیت نیست. نتیجه‌ای که از این حرف می‌گیرم اینه که بنابراین حفظ اتحاد و گسترش اتحاد این عناصر زنده جریان ما امروز یکی از فاکتورهای مهم در ادامه کاری ماست و در پیشروی ما. اولین نتیجه‌گیری من اینه که اگه این تشکیلات و این آینده‌ای که برای خودش ترسیم میکنه، افقی که برای انقلاب ترسیم میکنه، تا این حد به انسان‌های زنده‌ای که امروز دارن بارش رو دوش می‌گیرن متکیه، آینده‌اش به این متکیه که چطور بتونه این انسان‌ها رو نگه داره تا بتونه سنت‌های رو جا بندازه، تا بتونه نقش تاریخی خودشونو بازی بکنه. بنابراین نقش کادرها و نقش فعالیت کادرها، تلاش همه جانبه این کادرها در این دوره از تاریخ کمونیسم ایران به نظر من تعیین کننده است. و مراقبت از این قضیه و گسترشش و جذب هرچی بیشتر انسان‌های اینچنینی به صفوف این حزب هنوز یکی از تعیین کننده ترین اقلام وظایف ماست. منتها برگردیم به اون روندها، ببینیم اونجا این جریان به هر حال چه کار کرده. در رابطه با تئوری مارکسیسم و وجود داشتن یک مارکسیسم دخالتگر و زنده در برابر رویزیونیسم، ما پیشرفت‌های نسبی داشتیم. به درجه‌ای در قلمروها این پیشرفت‌ها تثبیت شده است و به شعور اجتماعی تبدیل شده و به یک حکم عینی تبدیل شده. برای مثال در قبال انقلاب سیاسی در ایران، در قبال انقلاب جاری در ایران، این جریان تونسته ذهنیت کل چپ خارج خودش و ذهنیت کل طبقه کارگر در قبال رابطش با بورژوازی در یک چنین انقلابی از نو تعریف کنه. امروز توهم نداشتن به بورژوازی، تلاش دانستن اینکه بورژوازی در حد همین انقلاب جاری بر سر دموکراسی هم علیه انقلابه، این به لطف وجود این جریان در اپوزیسیون وضعیت موجود، یعنی به لطف جریانی که امروز حزب کمونیست نماینده تشکیلاتیشه، تثبیت شده است. و اینو تو ادبیات تمام چپ میتونید ببینید. طرف از حزب دموکرات انشعاب کرده، یکی از اقلام بیانیش اینه که بورژوازی عصر ما دیگه هیچ نقشی در امر دموکراسی نداره. همه ما به طور زنده خاطرات داریم از دوره 5 سال پیش 7 سال پیش که چطور بورژوازی یک عنصر پاک سرشتی بود که میخواست صنعتی بکنه، میخواست دموکراسی بده و غیره. و امروز هم حتی بقایای اون دیدگاه رو به طور پوشیده در ادبیات این یا اون جریان میبینیم. ولی جریان ما تونست این مسئله رو تموم کنه. ذهنیت کارگر ایرانی و افق کارگر ایرانی در انقلاب برای دموکراسی خیلی با کارگر الجزایری، کارگر لهستانی، کارگر انگلیسی، کارگر آمریکای لاتینی متفاوته. ما تونستیم تمام شیوه نگرش یه طبقه رو و یک اپوزیسیون رو، اپوزیسیون چپ به طور کلی در جامعه رو، نسبت به جریانات غیر بورژوایی، غیر پرولتری، نسبت به جریان خرد بورژوایی و بورژوایی تغییر بدیم، به نحوی که امروز هر چپ ایرانی تو معیار جهانی وقتی اسم الهیات رهایی بخش میشنوه رادیکالتر موضع میگیره تا چپترین جناح همون کشوری که این الهیات درش مطرحه. این تغییر عینی واقعی. اتفاق دیگه ای که افتاد به نظر من، ما مقدار زیادی از اصول پراتیکی و اصول عقیدتی مارکسیسم و اهمیتش و اصالتش رو احیا کرد. به نظر من این جریان تونست وفاداری به آرمان‌ها و اصول خودش رو تثبیت بکنه به نحوی که فرض گرفته میشه دیگه. جنگ دموکرات با حزب دموکرات با کومله نشون داد که این آرمان‌ها برای این جریان حرف خوشخالی نیست، ابزار تبلیغاتی نیست. این جریان خودشو با این معنی میکنه. اگه اون اصول بره فکر میکنه خودش رفته، بنابراین فرقی به اسم میکنه بین این که از اون اصول دفاع بکنه از خودش دفاع بکنه. به نظر من چپ ایران باز اینو فهمید که برای اولین بار یک کمونیسم اصولی که پای اصولش وای میسته و این اصول رو راهگشا میدونه، حاضر به مصالحه نیست سر بدیهیات مبارزه طبقاتی و منافع پایه‌ای طبقه کارگر و زحمتکشان مملکت، یه همچین چپی به وجود اومد. و همین به وجود اومدن این باعث شده که در یک گوشه دیگه چپ، یه چپی که تا دیروز جرأت نمی‌کرده اسم اصولش رو بیاره، اگه فکر می‌کرده دو تا چهار تا به نفعش نیست، شجاعت پیدا بکنه و یه قرولندی و بورژوازی بکنه. اینم یکی از اتفاقاتی است که افتاده. یعنی چپ اصولی در ایران شکل گرفته. فکر کنم سازمان‌های مختلفی تو مقیاس جهانی، هرچند کوچیک، به صورت محافل، به هر رگه‌های مختلفی تو برخی کشورها اینو تو ایران دیدن که این حزب فرق داره با جریانات مارکسیستی که یا پاسیو و غیر دخالتگر بودن یا پراگماتیست و به اصطلاح موقتی پراگماتیست بودن و یا حضور موقتی به عنوان بخشی از اپوزیسیون چپ داشتن، آمدن و رفتن. این یک جریانی است در صدد احیای برخی اصول بنیادی. نکته دیگه به نظرم تو مناسبات درون تشکیلاتی و روابط درونی این جریان، داستان چپای توطئه‌گری که سر همدیگر رو زیر آب میکنن و جلو دهن همدیگر رو میگیرن و اساسشون به اینه که چجوری با ابزارهای تشکیلاتی و اتوریته‌های اجرایی جنبه سازمانشون رو سرپا نگه دارن و مقامات رو بین خودشون تقسیم میکنن، توی این حزب به طور مادی نفع شده. حزب ما هنوز خیلی چیزا داره یاد بگیره تو امور دموکراسی درون تشکیلاتی، در این شک نیست. ولی واقعیت چند ساله حزب ما نشون میده که از این لحاظم در به روی طبقه کارگر باز شد. کمونیسمی که در مناسبات درونی خودش جا داره برای دموکراسی و جا داره برای اظهار عقیده و اساسش آرمان مشترکه، نه منافع خرد محفلی و فردی در درون تشکیلات و نه منافع خرد خود تشکیلات. اینم خاصیت این جریانی است که به وجود اومد. متا گفتم همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم در مقایسه با اون افقی جلو خودمون هست، در رابطه با اون چیزی که انتظار داریم تو اون روند اتفاق بیفته، هنوز یه نقطه شروعه. مثل یه کسی بگه من هستم، فقط همین. تمام آینده این منی که هست جلوشه، چیزیشو به طور مادی دست نگرفت. اون اتفاقاتی که افتاده گفتم پیروزی های نسبی و مشروطی به اعتبار وجود این انسان ها هنوز بیرون از ما موجودیت عینی تعیین کننده و خودشناپذیر نداره. تو اون سروند اصلی گفتم از نظر کار تئوریک مقیاس ایرانی مسئله تا حدودی روشن شده، ولی حتی اونم ناقصه. یعنی دیدگاه تئوریک ما درباره انقلاب ایران هنوز از انقلاب ایران شروع میکنه. اساس کمونیسم انقلاب کننده عصر حاضر باید این باشه که انقلاب تو هر کشور در چارچوب یک انقلاب جهانی و در رابطه با یک استراتژی جهانی برای انقلاب کردن علیه بورژوازی که امروز به شدت جهانی نگاه بکنه. تئوری انقلاب در ایران که جبران این جریان به خاطر اینکه به فوریت روبروش بود به اون شکل داده، باید بره به عنوان جزئی از این نگرش جهانی درباره انقلاب قرار بگیره. معنیش این نیست که بحث من این نیست که باید تئوری انقلاب جهانی بده، برنامه‌ای برای انقلاب جهانی بچینه و اونو عمل کنه. مثلا اینه که هر عمل و فعالیت کشوری خودشو بتونه در یه افق جهانی قرار بده و معنیشو بده. تا حدودی حتی اون موقع هم اینطور بودیم. برنامه ما همین الانش هم سعی می‌کنه انقلاب تو کشور تحت سلطه به عنوان جزئی از انقلاب جهانی نگاه بکنه بشه. ولی این افقو باید وسیع‌تر کنه. موزل انقلاب ایرانو باید یکی از موزلای این طبقه قرار داد. و از نظر تحلیلی و رابطهش و بقیه موزلاتش دید به این معنی از جنبه در خود و ملی تئوری ما باید کم بشه. از اون مهمتر اینه که این ما میدونیم طبقه کارگر بین‌المللیه و بالاخره پیروزیش باید بین‌المللی باشه. در تحلیل نهایی بالاخره نمیشه در یک مقیاس ملی طبقه کارگر رها کرد، چون 99.9% بیرون هر مقیاس ملی قرار گرفته. پس موزل اساسی اینه که این جریان چه نقشی در مقیاس جهانی در رابطه با طبقه کارگر بازی میکنه. اینجاست که باز یکی از نقاط ضعف اساسی ماست. یعنی حزب ما باید قالب پراتیکی ملی خودشم تا حدود زیادی ازش فراتر بره. باید بتونه مؤتلفین جهانی خودش رو پیدا بکنه. باید بتونه به جریانات اصولی در جهان شبیه خودش کمک بکنه و رشد بده. باید بتونه موزلات این بخش طبقه کارگر جهانی رو با اون بخشش تلفیق بکنه و با هم مرتبط بکنه، در پیشگاه جلوی چش همه طبقه کارگر قرار بده. باید بتونه دستاوردهای بخش‌های دیگه طبقه کارگر جهانی رو هضم بکنه و در کار خودش به کار ببره. تمام اینا این جریان هنوز فرصت جدی براش نداشته. از نظر تئوریک بنابراین هنوز راه درازی است. به علاوه گفتم که موزلات تئوریک مارکسیسم امروز رو کسی نمیاد از یه جای آسمونی برام حل بکنه. کمونیستی که شروع میکنه فعالیت فوراً با این موزلات روبرو میشه و تو پروسه جوابگویی به اینه که جنبش خودش سازمان میده. خود این موزلات رو ما به طور جدی هنوز جلو نذاشتیم که بخوایم به جواب بدیم. یک سال اخیر، 6 ماه اخیر، 8 ماه اخیر ما شروع کردیم، ولی هیچ کس تو سوی ما نمیتونه ادعا کنه که ما جواب تئوریک و عقیدتی و ایدئولوژیکی انتقادی رویزیونیسم که وجود داره و رویزیونیسم سری اندیشه نیست، جریان مادی صف بسته جلو و تو رو از طبقه کارگر جدا میکنه. هیچ کی نمیتونه ادعا بکنه ما جواب اینا رو داریم. اینهاش ما به یه پیکره از ادبیات انتقادی مسلح شدیم، همونطوری که مارکسیستا در اوایل قرن مسلح شدن تا بتونن بورژوازی رو کنار بزنن، و اینو ما گرفتیم و ابزار آگاهی سازمان بخشیمون. اینم نیست. پیشروی های تئوریک ما هنوز محدود و ملیه. همه اینایی که میگم رفقا فراموش نکنن اینا رو دارن در قیاس با افقمون میگن، نه در قیاس با موجودیت چپی که در کنار ما بیرون ما قبل از ما وجود داشته. ولی فکر نمیکنم این صحبتای من قرار باشه جایی باشه برای اینکه مثلا پیشرفتای نسبیمون رو از اونا گوشزد بکنم. اینو دیگه چون همه میدونن. من بیشتر میرم سر اون افق چه کاری تو چه جریانی باید بشه. از نظر کارگری شدن که من فکر میکنم، یعنی تبدیل کردن خود مارکسیسم ایران به یک جریان کارگری یا به شکل دادن به یک طبقه کارگر حاضر در صحنه سیاست تحت پرچم منافع خودش متشکل شده، در این جنبه فکر می‌کنم ما ضعیف‌ترین نقاط ضعفمون بوده. بیشترین نقاط ضعف ما اونجا بوده که خواستیم جریانمون رو به جریان کارگر کمونیست سراسری تبدیل بکنیم. اینجاست که به نظرم میراث اون گذشته و محدودیت های اون نوع سوسیالیزمی که به هر حال ما در بطن شکل گرفتیم داره به بیشترین بچی رو ما سنگینی میکنه، چه تو تفکر، چه تو روش، چه تو افق سازمانی، چه تو اون شیوهی که ما میخوایم یه کاری کنیم کارگران در این جریان متشکل بشن، کمترین اطلاعات و دانش و کمترین نظریه اثباتی برای عمل ده. تو اخلاقیات و عادات سازمانیمون، تو روش طبیعی و غریزی سازمانیمون به طور عمده هنوز داریم روش‌های اجتماعی طبقات دیگر رو هم می‌کنیم. اینا چیزایی به فطرت و ذات ما مربوط نمیشه. من می‌خوام اصلا همچی برداشتی از بحث من نشه. ببینید، آدم تا موقعی که اختراع جدیدی نشده از اختراعات قبلی برای کارش استفاده می‌کنه. خیلی طبیعیه. تا موقعی که شما یه شکل جدید انرژی رو کش نکردید، اشکال قدیمی انرژی چه بخواید چه نخواید، چه خودت چیز دیگه‌ای بخواید چه نخواید، مبنای انرژی گیری تو این واقعیت سیاسیه. تنها جریانی میتونه خودش رو بکنه از اون میراث و یه روش متفاوتی در رابطهش با طبقه برقرار بکنه که بتونه معنی بکنه اثباتن یعنی چه روشی. و تازه نه فقط این که معنی بکنه و یه جا توی لوحی بذاره، یه جریانی رو با این معنی جدید آموزش بده و پرورش بده که به طوری که به نحو طبیعی سازمان دادن طبقه کارگر و کارگری کردن خود کمونیست جز فعل طبیعی و غریزی این جریان میشه. امروز اینطور نیست. امروز خصلت روشنفکری مارکسیسم چه تو مقیاس جهانی چه تو چپ ایران تو ما خیلی مسجله، خیلی خودشو نشون میده. ما جهتگیری کردیم، ما تقلا کردیم و ما تعرض کردیم به این واقعیت. ولی فکر نمیکنم باز کسی تو صفوف ما پیدا بشه بگه ما شکست دادیم میراث. اینطور نیست. سازمان ما به طور غریزی، به طور خود به خودی هنوز سازمانی نیست یا جریانی نیست که داره به طور طبیعی کارگر رو به اشکال مختلف متشکل میکنه. من میگم یه ملاک این قضیه میتونه این باشه، به خودمون نگاه کنیم. متشکل شدن با ما، هم نظر شدن با ما، مبارزه کردن کنار ما برای کدوم اقشار اجتماعی ساده تر؟ این یه ملاک خیلی خوبه میتونه باشه برای اینکه بفهمیم ما داریم چیکار میکنیم. من میتونم بگم متشکل شدن در سندیکا، داشتن عقاید سندیکایی و پراتیک سندیکایی برای کارگرها آسون تره، برای بقالا آسون نیست. پراتیک سندیکایی نمیره به خرجش، نمیتونه این کارو بکنه، اتمیزمش اجازه نمیده، چون شیوه تولیدی مشترکی نداره. میتونم بفهم که یه سندیکالیست به طور طبیعی و غریزی کارش نوعیه که کارگر تشکلش باعث ساده تر. به من بگید مشه چریکی چی؟ مشه چریکی کدوم قشر اجتماعی به طور طبیعی فهم میکنه اینطوری میتونم مبارزه کنم؟ آسونه برام که به این شیوه فعالیت خودم رو بکنم و اعتراضم رو نشون بدم. باز کارگر سنتی نمیتونه این کارو. یه نفر روشن فکری که واقعا به پوچی رسیده باشه یا بالاخره بخواد نشون بده، سمبولیک کار بکنه، بخواد چیزی رو منفجر کنه، جرقه ای بزنه، ممکنه بره به اون جریان و میره. ولی یه طبقه اجتماعی که زندگیشو میخواد تامین کنه، خانوادهشو میخواد تامین بکنه، میخواد زنده بمونه، اصلا برای اینکه زنده بمونه داره کارشو میفروشه و اونا تو صف چند صد نفری پشت ماشینو نمیتونه چیریک بکنه کسی. این مثالای دو قطبی رو زدم برای اینکه بفهم منظورمو بهتر حالی کنم. همینطوری حزب کمونیست ایران در مبانی تفکر سازمانیش، در روشی کادرش با توده طبقه صحبت میکنه، در شکلی که اعتقاداتشو بیان میکنه، اون نحوهی که تبلیغ میکنه و تربیت میکنه، به طور طبیعی کدوم طبقه فکر میکنه که ساده تره برن با اینا؟ من میگم هنوز اگه سر جمع بگیریم این پرولتاریا نیست و مساعده تر میگیم. عضو شدن در تشکیلات ما برای پرولتاریا ساده تر نیست، طبیعی تر نیست. هنوز یه آدم تحصیل کرده نسبتا روشنفکر از خانواده نیمه مرفه خورده بورژوایی ممکنه آسان تر بدونه یا زحمت کشانی از نوع دیگه. ولی اینوز کارگر صنعتی این جریان رو نمیتونه بفهمه چجوری میشه باش جمع شد. هر چقدر ما عاشق این پروسه باشیم که کارگرها با ما بیان، مسئله اساسی اینه که باید خودمون اونطوری تغییر بدیم که کارگرها بتونن با ما بیان. چرا باید تغییر بدیم؟ برای اینکه اون چیزی که ما هستیم از آسمون نیفتاده، حاصل چپ غیر کارگری که تو صحنه جهانی و تو صحنه ایران میدوندار بوده. آیا ما میتونیم کمونیسم کارگری رو به این معنی بنیاداشو بذاریم؟ به نظر من حتما میتونیم. ولی گذاشتیم؟ نذاشتیم، تلاش کردیم. بحثای سبک کار و بحثایی که مربوط به توصیف درست انقلاب سوسیالیستی، انقلاب اجتماعی به مثابه انقلاب کارگری و شعارهای ما، تلاش ما برای آموزش این مفاهیم به کادرهای حزبی و اصلا تجدید نظر در هر اون چی که ارث بردیم از روش‌های عملی طبقات دیگه، این تلاش‌های ماست. ولی اگه ما امروز دود بشیم و به هوا بریم، طبقه کارگر نمیتونه به این میراث متکی بشه. سازمان دیگه بر میراث نگرش تشکیلاتی ما نمیتونه بنا بشه. مجددا چیزی که داریم بیرون ما شده بشه که اشکال طبقاتی بشه. بنابراین تو زمینه کارگری شدن هم پیشرفتای ما نسبی بوده، بیشتر اظهار تمایل سیاسیه، بیشتر تعرض به این قضیه است، بیشتر طرح مسئله است، بیشتر متوجه کردن خودمون به مسئله است تا یه واقعیتی که خارج از ما رخ داده باشه. حتی اگه تشکیلات ما تو شهرها هم تو که رفقا بعدن میان گزارش میدن الان دیگه کارگری باشه. الان بله تو تهران دانش آموز نمیتونه با سازمان پیدا کنه، کارگر راحت تر از دانش آموز میتونه تو تهران با سازمان پیدا کنه، به طور آسون تره براش، هم حزبی رو گیر بیاره، هم بفهمه باید چیکار کنه، هم تو این مناسبات قرار بگیره. کارگر نمیتونه مجاهد بشه، نمیتونه اون روش مبارزه کنه. به اعتقاداتش کاری ندارم که آدمی زاد نمیتونه مجاهد بشه، ولی توی در رابطه کار تشکیلاتی کارگر حزب کمونیست نزدیک میبینه به خودش و خیلی نزدیکتر از یک سال پیش یا دو سال پیش یا سه سال پیش. این اتفاقی که افتاده و این ابتکار ما و یا به اصطلاح ابتکار عمل ما، جلو افتادن ما در آسون کردن تشکل طبقه کارگر تحت پرچم کمونیست، چیزی که به نظر من بعضی جریانات ریویژنیستی الگو قرار دادن و دنبال ما میان، بهتر بیان، یعنی که حداقل جو به نفع این روش برگرده. در زمینه وحد پیوند و جوشیدن و یکی شدن با جنبش انقلابی واقعی و مبارزه اعتراضی واقعی، این یک نقطه قدرت نسبی حزب ما بوده، اونم نه به دلیل خود فعالیتی که در این دوره تشکیل حزب انجام شد، اینم سهم داشته قطعا، ولی به خاطر اینکه خود این جریانی که حزب تشکیل داده در بطن انقلاب 57 پای جنبش بخش مهمی زاده شد. من اینجا دارم به تشکیلات کردستان رجوع میکنم و به ارزش این تشکیلات. به نظر من این یه واقعی از لحاظ تاریخی بی سابقه است در چند دهه اخیر تو ایران که یک جریان کمونیستی تونسته سنت خودشو، موجودیت خودشو تبدیل کنه به سنت موجودیت یک مبارزه انقلابی. ممکنه بگیم هنوز مبارزه پرولتری به معنی اخص کلمه نیست، برای این قبوله. ممکنه بگیم این هنوز سنت ها چنان جا افتاده نیست که توده های وسیع هم همراه اون سازمان دارن به شکل اون سازمان مبارزه میکنن، اینم قبول دارم. ولی اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که تاریخ معاصر کردستان و مبارزه انقلابی در کردستان از تاریخ کامل جدایی پذیر نیست. هیچ بشری، هیچ مورخی، هیچ کسی که بخواد از یه ارتفاع جامعه رو نگاه بکنه نمیتونه بگه جنبش انقلابی در کردستان سال 56 تا 66 به موظف نباشه که در این جریان کامل رو توضیح بده، بشکافه و بگه. همون چیزی که قبلا گفتم، برای یه حزبی که اجتماعی میشه باید این واقع رخ بده. این نقطه قدرت جریان ماست و من فکر می‌کنم اگر این نقطه قدرت رو نداشتیم به اون آسونی تو عرصه دیگه هم نمیشد پیشروی کرد. رفقا، بعضی رفقا ما اینو توجه نمی‌کنن به نظر. یعنی این پشتوانه اجتماعی حزب، این اونجایی که حزب اون بُعد دخالتگر انقلابی و به اصطلاح اجتماعی خودش رو به نمایش گذاشته، این تمام اون مادیاتی که اجازه میده تو عرصه‌های دیگه با سرعت عمل و با سهولت بیشتری پیش بره. خود شما میتونید معادلات این قضیه رو تو ذهنتون بنویسید که یه کارگر تهرانی چه جوری به حزب ما علاقه پیدا میکنه. ممکنه این نفر باشه از ما حرفای قشنگتری همون بغل بزنه، یعنی اون نگاه میکنه میگه یک جریان اجتماعی، این جریان اجتماعی به خودش داره تداوم میده، عملا دست اندرکار سازماندهی مبارزه توده وسیع از مردمه، عملا یکی از به اصطلاح میخایی است که مانع از اینه که جامعه به ارتجاع کامل بغلطه. این جریان حالا من میگه بیا با من تحت این عقاید متشکل بشو، من به این گوشش عیب دارم، ایراد میگیرم به این گوشه حرفی، ولی ایراد من ایرادی که دارم میگیرم برای اینکه برم سراغ. من فکر میکنم میشه رفت تو خلوتی نشست خیلی چیزای تمیزی گفت راجع به جامعه و فرصت هم اگه داشته باشی حتما خیلی بهتر میگی، ولی اون چیزی که توجه طبقه ما رو جلب میکنه در این حال موجودیت ما در هر لحظه به مسابقه یک جریان طبقات، نه فقط فکرمون یا شعارمون یا بعدمون. یه حب باشیم فردا بگیم 32 ساعت کار انتظار داشته باشیم طبقه کارگر راست پشت سر ما قطار بشه، اینطور نیست. نگاه میکنه کی داره میگه 40 ساعت کار، کی داره میگه 32 ساعت کار و این کس داره برای این کار چی میکنه. بنابراین در کردستانه که ما تونستیم به اصطلاح بارقه هایی از این اجتماعی شدن رو ببینیم و بسیار با ارزش. من فکر می‌کنم حفظ این ماجرا، حفظ این پیوند تحت هر شرایطی تو افقاتی ما هست و نباید این تاریخ رو، این انقلاب واقعی و این جنبش انقلابی واقعی رها کرد. یه نکته که باید اینجا اضافه کرد اینه که بله این جنبش در رابطه با مطالباتی که فی نفسه و به طور اخص وقتی به اصطلاح حرفای ما رو ازش بگیری خودش معلوم نیست چقدر پرولتری باشه. من اینو میگم در اینکه این مطالبات زحمت کشی تردید نیست، در اینکه اتفاقا این جنبش به دلیل اینکه این مطالبات زحمت کشی توسط این جریان مطرح شده و بقای خودش ادامه میده تردید نیست، و اگه این جریان از صف خط بزنین حتی اون بود غیر پرولتریش هم باقی نمیمون. اگه بورژوازی تو این جنبش فعاله، برای اینکه پرولتاری تو این جنبش فعاله، یه دقیقه این کوتاه بیاد اون بابا سازششو میکنه، فرصت تاریخیشو میخره، میره صبرشو میکنه، به خصوص که سنتشو داره گفت اصراری نداره اون اخر. اون بالاخره باید وایسه تا مملکت شلوغ شه دوباره به یه جایی برسه، ولی این واضحه هر وقت مملکت شلوغ شه دموکرات یه حزب چند هزار نفر است. ولی اگه الان وایساده و تو این مشقت وایساده و صفوفشو نگه می‌داره برای اینکه پرولتاری زنده‌ای در کنارش داره جوهر انقلابی این جنبشو نگه می‌داره،